السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين أنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد امروز در جمع شما عزیزان فرهیخته و اهل علم در دانشگاه تفرش شرف حضور دارم. استادان گرامی و دانشجویان عزیز، و امیدوارم که خدا توفیقی به ما بده که در این لحظاتی که در خدمت شما هستیم، آنچه که میگوییم و آنچه که عمل میکنیم برای رضای خدا باشه. موضوع مبحثی که برای من دوستان انتخاب کردن، مسئله شرایط اقتصادی ایران و آمریکا بعد از روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ هست، و هرچند که خب طبیعتاً اختلاف خاصی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در آمریکا نیست و تغییر خاصی در سیاست‌ها دیده نخواهد شد، ولی به هر جهت تبیین آنچه که امید بسته شد در 3 سال گذشته در مذاکره با دموکرات‌ها و امروز تقریباً بخش عمده‌ای از اون نقشه براق شده، و امیدی به اینکه ما بتوانیم رونق اقتصادی رو در جامعه‌مون به صورت برونزا با حمایت بیگانه صورت بدیم دیگه وجود نداره. اساسی ترین مسئله اینه که ساخت سیاست آمریکا رو مشخص کنیم نسبت خودشون با اون مسئله رو، و سپس تبیین اینکه در جامعه ما چه تأثیر خواهد گذاشت و راه برون رفت ما از این وضعیت چیست. مستحضر که آمریکایی‌ها 170 ساله که 2 حزب دارن و بنیان سیاست 2 حزبی رو 170 سال پیش توی آمریکا گذاشتن، و ساختار سیاست 2 حزبی در ایالات متحده شکل گرفت. در 170 سال گذشته از به خصوص بعد از جیمز مونروه به این سو فضای نظام 2 حزبی که یه روزی الکسی دوتوکویل از فرانسه رفت اونجا و کتاب معروف تحلیل دموکراسی رو نوشت که بگه این شیوه مناسبی است و جلوی انقلاب رو میگیره، به این معنا که یک جناح نیست که بعد از اینکه کارش تموم شد و مردم دیگه نخواستنش تو جامعه انقلاب کنن، بلکه بعد از اینکه مردم از یک گروهی 7-8 سال خسته شدن میرن سمت یک گروه دیگه، 7-8 سال اون گروه دوباره خسته میشن میان سراغ یک گروه دیگه. موفق ترین چهره نظام دو قطبی در صحنه سیاسی نظام آمریکاست که در واقع مبدعش هم خود آمریکایی هستن. البته در طول 60 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم ساختار سیاست 2 حزبی از سوی آمریکا در اقصی نقاط جهان پیاده شد و اجرا شد، و به عنوان یکی از محصولات در واقع نرم افزاری آمریکایی به جهان صادر شد. یعنی بخش از سبک زندگی آمریکایی امروز سبک زندگی نظام 2 حزبیه که حالا بعضی از ابعادش رو اشاره می‌کنم که برای اطلاعات عمومی و آگاهی شما خوبه که این ساختار رو ببینید چه جوانبی داره. 2 تا نماد براشون تعریف شد اون موقع، که فیل‌ها برای در واقع جناح جمهوری خواه و الاغ برای جناح دموکرات. 2 تا رنگ آبی و قرمز تعریف شد، و خب جکسون استقبال کرد از این آرم‌ها اون موقعی که در واقع اینها مشخص شد. و طبیعی است که امروز در ادبیات سیاسی آمریکا کلمه political animals یا حیوانات سیاسی معنی فحش سیاسی نمیده، بلکه political animals به جمع احزاب آمریکایی گفته میشه. یعنی حیوانات سیاسی که میگن اصلا با همین نام سریال دارن، فیلم سینمایی دارن، کتاب دارن، مجله و مطالب تو نشریاتشون دارن. political animals یعنی همین مبحث الاغ‌ها و مبحث فیل‌ها. 2 رنگ آبی و قرمز که امروز معرف شما هست در تمام تیم‌های ورزشی جهان، این در شرایط بعد از جنگ جهانی دوم دیگه نهادینه شد. خب آمریکایی‌ها خودشون 2 تا روزنامه اصلی دارن، نیویورک تایمز و واشنگتن پست، که هر کدومش نزدیک به یکی از این احزابه. 2 تا مجله اصلی دارن، تایم و نیوزویک. بعد که تلویزیون به وجود اومد، 2 تا شبکه خبری اصلی رو اندازی کردن به اسم CNN و فاکس نیوز، که فاکس نیوز نزدیک به جمهوری‌خواه هست. تمام تیم‌های ورزشی مربوطه رو 2 تا رنگ آبی و قرمز براش در نظر گرفتن. سپس این رو که در دهه‌های اول قرن بیستم نهادینه شد، در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم حدود 60 سال پیش به مرور در کشورهایی که در شرایط پس از استعمار از زیر سلطه غرب خارج می‌شدن اینها رو نهادینه کردن. در کشور ما هم همینطوره. در کشور ما دو تا تیم ورزشی ثابت آبی و قرمز را انداختن، استقلال تاج و پرسپولیس که بعدن شد استقلال و پیروزی. دو تا روزنامه اصلی رو اندازه کردن، روزنامه اطلاعات که تیترش هنوز قرمزه و روزنامه کیهان که کره‌ای که داخل اون به اصطلاح کلمه کیهان هست آبی رنگه. دو تا مجله اون موقع رو انداختن، مجله جوانان امروز و اطلاعات هفتگی. دو تا حزب درونی ساختار حکومت پهلوی رو اندازه کردن. در واقع این مدلی که مردم این روزنامه رو نخواستن اونو بخونن، این تلویزیون رو نخواستن اون شبکه رو ببینن، این تیم ورزشی رو نخواستن طرفدار اون تیم ورزشی باشن، این حزب رو نخواستن اون جناح رو بخوان. این ساختار ساده سیاست دو حزبیه که وجود داره، ولی به هر جهت وقتی که قرار تیم ملی انتخاب بشه از همون دو تا آبی و قرمز استفاده میشه دیگه، یعنی در واقع یکیان از نظر جوهری یکیان. وقتی کلیات رو شما در دو تا روزنامه اصلی اون کشور ببینید یا در مثلا مجله ببینید یا اهداف و آرمان‌های اصلی شبکه خبریشون رو ببینید یکیه. بالاخره دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات مسئله‌شون یکیه، اون ساختار کلی موجود در نظام کپیتالیستی و سرمایه‌گرایی در ایالات متحده. آقای دونالد ترامپ که از حزب جمهوری خواه اومد بالا ولی اعلام کرد که خیلی وابسته به مؤلفه های اصل جمهوری خواهان نیست، البته اخیراً چند روزه که داره مشخص میشه کیا وزیراش هستن، تقریبا افراطی ترین و تندرو ترین کسانی رو که توی جناح جمهوری خواه میشه معرفی کرد، از نیوت کینگریچ گرفته تا افراد دیگه دورش جمع شدن که خب یاد شرایط جورج بوش پسر میافتیم با ساختاری که تعریف کرد. امروز به طور تخصصی جناح جمهوری خواه که معروفه همیشه میاد بیرون مرزهای آمریکا سر و صدا میکنه و جنگ و خشونت و اینا رو میندازه، مردم خسته میشن، دموکرات ها میبرن داخل آمریکا، میبرن سیاست های نظامی رو کاهش میدن در بیرون، میبرن در داخل خاک آمریکا بیشتر تامین اجتماعی، مسائل زندگی مردم، مسائل رفاهی و غیره، دوباره دوره اینا تمام میشه، جمهوری خواه میان دوباره را میافتن تو صحنه بین الملل شلوغ میکنن، دوباره اینا برمیگردونن دموکرات ها در داخل. معروفه که دموکرات ها با پنبه سر میبرن، ولی خب جمهوری خواه ها شمشیرشون رو علنی میکشن و همونطوری که در قضایای اشغال افغانستان و عراق خاطرتون هست جورج بوش مستقیما رأساً وارد شد و اون موضوعی که دنبال کردن موضوع خاص در واقع اقدام نظامی مستقیم بود. امروز در تغییری که آقای اوباما دنبال میکرد، چون با شعار چنج آمد سر کار، یعنی تغییر ایجاد کنه، سیاه‌پوست بود، همه فکر میکردن قرار اتفاق بیفته، ولی بعد از 8 سال خب امروز در نقطه‌ای هستن که تغییر خاصی در ایالات متحده رخ نداده و این فضا مردم رو دلزده و دلسرد کرده. کسی اومد با شعارهای متفاوت، یه مقداری به اصطلاح حرکت‌های رادیکالی و کار رو دست گرفت. این هیچ وقت در دولت آمریکا مسئولیت نداشته و یک میلیاردریه که خودش برای خودش در واقع دانشگاه داره، خودش امکانات متفاوتی داره، یک به قول ایرانی ها یه برج سازه، ولی به هر جهت توانست بیاد و قدرت رو دست بگیره. همچنان در ایالت های مختلفی مثل ایالت کالیفرنیا و جای دیگه مردم کف خیابون هستن و اصرار دارن که این رئیس جمهور اونا نیست. خب این موجب میشه که موضع این فرد تضعیف بشه وقتی که در جامعهشون یه گروه زیادی چنین نگاهی دارن که این رئیس جمهورشون نیست. یعنی مسئله دیگه انتقاد نیست، مسئله اینه که این اصلا چرا رئیس جمهور ما شده، که حالا آقای اوباما دستور داده که یکی دو تا از ایالت‌ها رو دوباره آرایش رو بازشماری کنن تا اون رأی به اصطلاح کالج الکترال اعلام بشه. ولی به هر جهت گفتم تا روزی که میخواد بیاد توی کاخ سفید اعتراض‌ها رو ادامه خواهند داد. این وضعیت کماکان در آمریکا مشاهده خواهد شد، هرچند ایالت‌های مختلف آمریکا دنبال جدایی طلبی هستن. حالا کالیفرنیا که گفته بود می‌خواد جدا بشه، تومار دارن تعیین می‌کنن، تگزاس که از قبل دنبال جدایی طلبی بود، ایالت‌های مختلف آمریکا که مسئله‌شون از شاید 20 سال 30 سال پیش مسئله جدایی طلبی بود، بعداً آمریکایی‌ها به بهانه 11 سپتامبر وزارتخونه به وجود آوردن به نام وزارت هوملند سکیوریتی یا وزارت همون اتحاد میهنی که بتونن یک پارچگی آمریکا رو حفظ کنن. آمریکا چون 400 تا گروه جدایی طلب داره که در 1997 اون انفجار اوکلاهوما سیتی رو یکی از همین گروه‌ها انجام دادن، برای اینکه بتونن از القاعده و داعش بترسونن و از افرادگرایی اسلامی و به بهانه اون فضای جامعهشون رو ببندن نذارن جدایی طلبی بشه. ولی فضا در کانادا، منطقه کبک کانادا برای جدایی طلبی آماده است، فضا در بریتانیا برای جدایی طلبی منطقه اسکاتلند آماده است که دو سال پیش یک رأی گیری شد با این رأی شکننده بسیار محدود مجددن اینها کنار هم ایستادن. در ایالات متحده ایالت‌های مختلفش دنبال جدایی طلبی هستن، چون آمریکا فدراله، کشور فدرال، یه دولت مرکزی داره و هر کدوم از ایالت‌ها خودشون حکومت مستقل نمی‌تونن داشته باشن. نتیجه‌اش اینه که شرایط انگلیس، کانادا و آمریکا بسیار شکننده است و از حیث تمامیت ارضی، ولی وقتی فرافکنی می‌کنن مسائلشون رو می‌ریزن بیرون، طبیعتاً دنبال این هستن که با تهدید بیرونی انسجام درونی ایجاد کنن. وقتی خطر و تهدید رو در بیرون میگیرن، در درون بتونن انسجام ایجاد کنن، که این سابقه طولانی داره. حالا به طور مشخص وضعیت اقتصادی آمریکا، همونطوری که شما در شهر شارلوت، در سن لوئیس، در مناطق دیگه دیدید الان یکی دو سال گذشته که سیاه‌پوستا هر روز کف خیابون هستن، یا در 1992 سه سال پیش که در شهر دیترویت یک فروپاشی عظیم اقتصادی صورت گرفت، یعنی دقیقاً در تیر ماه 1192 تابستون سه سال پیش، مهمترین شهر صنعتی آمریکا یعنی شهر دیترویت که سه کمپانی عظیم جنرال موتورز، کمپانی عظیم فورد و کمپانی عظیم کرایسلر اونجا حضور داشتن و قدیمی‌ترین شهر صنعتی آمریکا و خودروسازی آمریکا محسوب می‌شد، 2 میلیون نفر نیروی کار متخصص داشت. این شهردار شما جلو دوربین ورشکست شد. خب این در شهر در جنوب شهر جنوب ایالت میشیگانه و فروپاشی این شهر و در واقع عملا ورشکستگیش زنگ خطری بود برای بقیه ساختار اقتصاد آمریکا. گزارش رسانه ها اون موقع حاکی از این بود که 1,350,000 نفر از مردم این شهر کوچ کردن رفتن، 650,000 نفر باقی موندن، شهر حالت متروکه پیدا کرده. یه جستجوی اینترنتی در از سایبر انجام بدید، دیترویت رو به انگلیسی جستجو کنید، هم توی یوتیوب ویدیوهای زیادی برای این قضیه میبینید، هم متون بسیار زیادی هست. خب شهر دیترویت ورشکست شد و صنایع بعدی آمریکا هم همین مسائل و مشکلات رو داشتن. آقای ترامپ میخواد معجزه کنه، گفته که رویای آمریکایی سقوط کرد و من میخوام رویای آمریکایی رو برگردونم. رویای آمریکایی یا امریکن دریم، هر کشور و هر ملتی یه رویایی داره، یک افق دوری داره میخواد به اون برسه. وقتی میگن رویای روسی، رویای ژاپنی، رویای چینی، رویای ایرانی، هر ملتی برای خودش یک رویا داره. آمریکایی یا امریکن دریم یا رویای آمریکایی رو به افق خاصی در سبک زندگی گرفته بودن که خود آقای ترامپ تو نطقای انتخاباتیش گفت سقوط کرده و ترامپ رو در واقع قراره که بیاد این رویای آمریکایی رو برگردونه. جامعه که اصالت رو به اقتصاد میده و در اقتصاد اصالت رو به این که همه چیز با پول خرید و فروش میشه، بهش میگن اقتصاد مکتب پولی، و معیار همه چیز پول، همه چیز کالاست، علم کالاست، خرید و فروش میشه، تربیت کالاست توی آموزش پرورش، هنر کالاست در هالیوود، رسانه کالاست، محبت بین زن و شوهر کالاست، بین فرزند با والدینش کالاست. وقتی همه پدیده ها در مناسبات اجتماعی کالا شد و قیمت داشت، بطری آبی که قیمت داره، وقتی جامعه به اینجا رسید، این جامعه حتما فرو می پاشه. یعنی نیاز نیست شما پیشگو باشید، غیبگو باشید، اطلاعات خاصی داشته باشید. هرگاه مناسبات انسانی، انسان مناسبات عاطفیش، مناسبات عقلانیش، مناسبات معرفتیش، مناسبات اجتماعیش، تمام این مواردش بر پایه مناسبات انسانیه، انسانیت انسان رو که نمیشه به عنوان کالا خرید و فروش کرد. همه پدیده ها که وجه مادی ندارن که بگیم حالا یک کشاورزی اینجا یه زحمت کشیده، 6 ماه زمین رو کشت کرده، چند ماه منتظر مونده، میوه شو درو کرده، حالا حاصل دسترنجش از نظر مادی میشه اینقدر، این میوه اینقدر کالا میارزه. یک صنعتگری از این دانشگاه فارغ التحصیل شده، رفته کارخونه ای زده، مواد اولیه به کار گرفته، یک فکر و دانش فنی هم استفاده کرده، محصول تولید کرده، فروخته. همه چیز کالا نیست، نمیشه همه چیز رو کالا گرفت، اصلا نمیشه دسترنج اون کشاورز رو، اون زحمتی که کشیده و عمری که ازش گذشته رو قیمت براش در نظر گرفت، یا مثلا اون صنعتگر رو همینطور، هرچند با وجود که اون دوتاش مادیه. حالا در مورد یه استادی که یه نظریه تولید میکنه بعد 50 سال، مگه میشه گفت نیوتن وقتی نشسته بود در یک ثانیه دید این سیبه افتاد، قانون جاذبه رو مثلا کشف کرد با افتادن اون سیب، بگیم آقا خب مثلا قیمت این نظریه تو مثلا اینقدر میلیارد تومنه؟ مگه میشه کالا دید تولید نظریه رو؟ مگه میشه اثر تربیتی که یک معلمی رو دانش آموز خودش داره یا اثر فهمی که یک هنرمند در اثر هنریش یا در شعرش یا در نقاشیش یا در موسیقیش ایجاد میکنه رو کالا دید؟ مگه میشه محبت یک مادر رو به فرزندش، اون سختی که توی بزرگ کردن اون کودک خودش داره رو براش قیمت تعیین کرد؟ اما به هر جهت رویای آمریکایی مهمترین ضربه‌ای که به خودش زده اینه که تمام پدیده‌های هستی و عالم رو کالا گرفته و از این رو در حال فروپاشی جدی است. نمیتونه معجزه کنه. همونطوری که آقای اوباما وقتی ادعای چنج، ادعای تغییر داشت، آمد 8 سال گذشت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. آقای ترامپ هم نخواهد توانست کار رو رقم بزنه. سندش گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد جهان. اکانومیست ریدرز دایجست به ما میگه که آخر دوره آقای اوباما اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره. 60 هزار میلیارد دلار. وقتی که ما میبینیم 60 تریلیون دلار بدهی به وجود آمده، کشورها به رنگ قرمز هستن، اون کشورهایی که به رنگ قرمز هستن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. یعنی اونی که توی راهنما گفته شده higher debt، یعنی بالاترین بدهی رو داره نسبت به اون رنگ سبز که بدهیش به اصطلاح low و پایین هست. کشورهای قرمز رنگ کدوم کشورها هستن؟ آمریکای شمالیه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک. در آمریکای جنوبی کشور برزیل. در اروپا کشورهای عمده اروپایی. در شرق آسیا ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، استرالیا. اینها که همون کشورهایی هستند که تو اینجا به ما گفتن در شرایط پسا برجام قرار بیان مشکلات اقتصادی ما رو حل کنن. اونی که قرار بیاد مشکل اقتصادی ما رو حل کنه خودش در وضعیت قرمز اقتصادی به سر میبره، خودش در وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی به سر میبره. به شدت در ایران تلاش شد توسط استادان اقتصاد در دانشگاه‌های ما و توسط مسئولین ما که جلو انتشار این آمار ارقام گرفته بشه، سعی شد اصلا کتمان بشه. اقتصاد جهان از سال 2011 به این سو سالی 45 تریلیون دلار درآمد داره، بدهی جهان 60 تریلیون دلار الان، یعنی 15 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین. عملا اقتصاد جهان ورشکست شده، یعنی اقتصادی که 60 تریلیون دلار بدهی داره 45 تریلیون دلار درآمد داره. میخوام بریم از کره مریخ قرض بگیریم بیاریم. از این 60 تریلیون دلار 20 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست، یعنی یک تنه ایالات متحده 20 تریلیون دلار بدهی داره، یک سوم بدهی جهان مال آمریکاست. آقای ترامپ چجوری میخواد مشکل این بدهی رو حل کنه؟ کل بودجه آمریکا 4 تریلیون دلاره. usdebtoclock.org وبسایت به اصطلاح دویون و بدهی آمریکا که توسط دولت خود آمریکا منتشر میشه 19.5 تریلیون دلار در واقع بدهی رسمی که تقریبا تا آخر دوره آقای اوباما، یعنی تا چند هفته آینده، از مرز 20 تریلیون دلار عبور میکنه. پس 60 تریلیون دلار بدهی جهان، یک سومش 20 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده، 4 تریلیون دلار 4000 میلیارد دلار بودجه سالانه آمریکاست امروز، 16 تریلیون دلار بیش از بودجه سالانش بدهی داره. چطور آقای ترامپ میخواد مشکل رو حل کنه؟ خب سوالی که الان در ذهن شما هست، من سوالو پاسخ بدم. سوال شما اینه که بدهی به کی؟ آمریکا به کی بدهی داره؟ ژاپن 12 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ چین به کی بدهی داره؟ روسیه به کی بدهی داره؟ انگلیس به کی بدهی داره؟ کشور ایتالیا 2 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ فرانسه 2 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ انگلیس 1.8 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ به چاپ پول بدون پشتوانه. یعنی این کشورها از سال 1971، 6 سال قبل از انقلاب ما، که آقای نیکسون آمد نشست توی تلویزیون آمریکا اعلام کرد ارتباط دلار با طلا قطع، دیگه پشت این دلار آمریکا پشتوانش طلا نیست. ارتباط دلار وقتی با طلا قطع شد، اولین فاجعه ای که رخ داد آمریکا گفت خب دلار من معتبره در جهان دیگه، پس حالا که معتبره من حق دارم هر قد دلم میخواد دلار چاپ کنم، مبنای اقتصاد جهان دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم زکریای رازی رو، تلاش کرد که فلز قرمز یعنی مس رو تبدیل کنه به طلا، فلز زرد. این فلز واقعیت داشت، یه فلز، یه پدیده ملموس و واقعی بود فلز قرمز. با ترکیبات شیمیایی سعی کرد فلز قرمز رو بکنه فلز زرد، طلا. نتونست، چشماشو گذاشت روی این قضیه دیگه، از بس آزمایش کرد دیگه داشت کور میشد. بشر همیشه آرزو داشته که مس رو بکنه طلا. اما امروز بشر کاغذ چاپ میکنه، یه کاغذ بی ارزش میده تو دستگاه، همونجوری اسکناس میاد بیرون و با اون میره طلا میخره. این کاری که آمریکا شروع کرد، اروپا گفت من چرا جا بمونم؟ اروپا هم شروع کرد. بعد که دیگه پولش یک پارچه شد، شد یورو، شروع کرد یورو چاپ کردن. چین شروع کرد یوان چاپ کردن. ژاپن شروع کرد ین چاپ کردن. ما شروع کردیم ریال چاپ کردن. حس میکنید پولی که به دست میارید برکت نداره؟ چون پولی که الان تو کشور ما هست پولی بدون پشتوانه است. تمام 190 کشور با هم کورس گذاشتن، همه دارن همینجوری اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه. و اولین و اساسی ترین ضربه‌ای که نسل شما خواهد خورد اینه که بشر هر چی جلوتر میره بیشتر نابود میشه. من نمیگم، ریچارد واتسون میگه، یعنی استراتژیست و آینده شناس اصلی آمریکایی‌ها که برای کاخ سفید در آمریکا و برای سازمان ملل ترنت های 2050 میلادی رو میگذاره، در ترنت گذاری و تعیین روند به سمت 2015 میلادی، از 2010 میلادی تا 2050 میلادی، دوره 40 ساله که الان 6 سالش گذشته، واتسون 13 تا ابر ترند میده دیگه، 13 تا ابر مصیبت. یکیش تغییرات زیست محیطیه، یکیش شهرنشینی مفرط یا اوربانیزیشنه، یکیش دیجیتالی شدن زندگیه که شما اگه الان موبایلتون و شبکه‌های اجتماعی و تبلتتون اینا رو ازتون بگیرن کلا فلج میشید، یکیش مسئله اندیویژوالیتی و تفرده، یکیش مقوله بسیار عجیبیه به نام انکسایتی، یعنی استراب. استراب میگه اصلا یک بیماری شایع اصلیه تا افق 2050. یکی از ترنت های اصلی افق سال 2050 میلادی در بسای آینده شناسی امروز مسئله دبت، بدهیه. و بدهی میگه تا سال 2050 هیچ راهی برای درمان این وجود ندارد الا اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. میگه در مبحث ترند بدهی دبت، اگر ما رفتیم به سمت سیستم مالی اسلامی به چه معنا؟ به این معنی که آقا پول بدون پشتوانه چاپ نکنیم، چون پول بدون پشتوانه عملا ربای دیگه. 4 نوع اضافه شدن تو قرآن داریم دیگه، زیاد، اضافه، ربا و برکت. زیاد و اضافه که معرف حضور شما هست دیگه، چیزی رو می‌ریزیم زیاد میشه، کمیه. شما تو رشته فنی از اینا زیاد استفاده می‌کنید. یه مفهوم داریم تو قرآن به نام ربا، یه مفهوم داریم به نام برکت. برکت یعنی هر چی ورداری کم نمیشه. اما ربا فکر میکنیم زیاد شده. یعنی یه بادکنکی که کوچولوه جلو صورت یه کودک یک ساله بگیرید، فوت میکنید میشه اندازه پرتقال. خوشش میاد، یه چنگ میزنه. فوت میکنید میشه اندازه یه دونه مثلا هندبونه. خیلی خوشش میاد. ناخوناش هم ریزه، یه دفعه میترکه وقتی که پنجه زد. میترکه، شوک میشه به خاطر دو تا حالت، یکی به خاطر صدای ترکیدن این، یکی به خاطر اینکه دید شما یه چیز پدیده بزرگی رو قید کردید. حالا بیا بهش بگو بابا این که اینجوری آشولاش شده، این همون بادکنک بزرگه، قبول نمیکنه. یمحق الله الربا، خدا به محاق میبره ربا رو. ربا یعنی اضافه شدن پفکی. بشر ثروت تولید نکرده، معادن رو نگشته طلا تولید کنه، هی کاغذ چاپ کرده داده بیرون. الان ما این کارو میکنیم اینجا با شما، الان دستگاه چاپ میذاریم اینجا همه با هم، تا فردا صبح فقط ترابل چک 100 هزار تومانی چاپ میکنیم. صبح میریزیم توی بازار تفرش، هر چی کالا بود میخریم، هر چی خونه، هر چی خودرو، هر چی لوازم خانگی، هر چی، هر امکاناتی بود میخریم. خب آیا این تولید ثروته یا دزدیه؟ یعنی اگر این رو دستگاه قضایی متوجه بشه، پلیس متوجه بشه، میاد میگیره یا نمیگیره؟ خب اگر این کار ما خطاست، چرا دولت ها این انجام میدن مشروعه؟ کلایی که سر بشر داره میره اینه. برای این نکته‌ای که عرض کردم 1000 جلد کتاب تو آمریکا چاپ شده که الان رو سایت اقتصادی ما پی دی اف هر 1000 جلدش هست. به وبسایت کدامایی.ir اون پی دی اف 1000 مجلدش هست. یکیش کتاب آقای پروفسور کورتنه که البته تو ایران ترجمه شد خوشبختانه. در کتاب سرمایه‌داری فردا کلاً یه جمله رو میخواد بگه، جملهش اینه، میگه آقا خلق پول توی بانک مرکزی‌ها به چاپ اسکناس میگن خلق پول، خلق میکنن پول رو، از خلق از عدم، از هیچ ثروت به وجود میارن. رازی میخواست یه چیز واقعی به نام مصر رو بکنه طلا، اینجا نه دیگه، اینجا اصلا بدون وجود اون مصر شما یه دفعه از صفر طلا به وجود بیارید. کورتن میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. ما دستگاه چاپ گذاشتیم اینجا، همه با هم شروع کردیم اسکناس چاپ کردن، ریختیم تو بازار، این ثروت تولید نمیکنه، ما داریم بدهی تولید میکنیم، ما جیبمون پر میشه چون ما همه تفرش رو میخریم فردا با هم. اما اون مردمی که این کاغذ رو دادیم بهشون، کالاها رو ازشون خریدیم، اونا همه بدهکار میشن چون کاغذ بی ارزشه دیگه. دلار آمریکا بی ارزشه. جمله ای که دو ماه پیش، دو ماه و نیم پیش رهبری به فرماندهان نیروهای انقلابی اشاره کرد که آقایی و سروری دلار رو بشکنید، جادوی پولی و مالی دشمن رو، کشور و مردم رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی یعنی چی؟ آمریکا چجوری شعبده بازی میکنه، جادوگری پولی و مالی میکنه؟ همین دیگه، کاغذ خام میده تو دستگاه، از اون چی میاد بیرون؟ اسکناس میاد بیرون، ارزش داره. خود ما کاغذ میدیم تو دستگاه، از اون ترابل چک میاد بیرون، اعتبار داره، برای دولت اعتبار داره، برای حکومت اعتبار داره، ولی برای من و شما، هر چی من و شما اون کاغذ اسکناس رو بیشتر استفاده میکنیم بیشتر فقیر میشیم. وقتی که چین سقوط داره میکنه با این وضعیت، اقتصادش با رشد 25 سال تمام رشد 11 درصدی بود، پارسال تابستون توی جنگ ارزی، جنگ پول با چین، با آمریکا، یوان سقوط کرد، اقتصاد چین رسید به رشد 6 درصد، 5 درصد سقوط کرد. لی نخست وزیرشون اسفند پارسال گزارش داد به کنگره خلق چین، گفت ما خیلی هنر کنیم اینو همین 5 تا 6 نگه داریم، بعدم بریم سراغ بازار داخلی به جای بازار خارجی. نابود شد اقتصاد چین. بابت چی؟ بابت اینکه چین تکیه کرده بود به مبنای به نام دلار آمریکا که اون خودش بدون پشتبان است. شما تکیه کنید به حباب میافتید. همین الان سر ژاپن اومده، همین الان سر ما اومده. حالا جمله رهبری چیه؟ آقا جادوی پولی و مالی دشمن رو بشناسید، مردم رو از دستش خلاص کنید، که اگر این کارو کردید ملت‌های دیگر هم نجات دادید. شعبده‌بازی و جادوگری پولی و مالی دشمن، جادوی پولی و مالی دشمن و آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این آقایی و سروری امروز بابت اینه که یه پولی بدون پشتوانه چاپ میشه توسط آمریکا، اگر آمریکا تا الان نریخته و نپاشیده، چون مبنای اقتصاد جهان پول آمریکاست، اگر کشوری جرأت کنه ارتباط اقتصادش با دلار آمریکا رو قطع کنه، آمریکا به اون کشور حمله نظامی میکنه. چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی جمع شدن، اجلاس تشکیل دادن دو سال پیش به نام بریکس. 5 کشور سابق قدرت‌های دست دوم جمع شدن بریکس. قرار شد بین خودشون یه سیستم مالی مشخص داشته باشن، منهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یه سیستم پولی تعریف کنن، در این سیستم پولی صندوقی بذارن و یک به اصطلاح چند میلیاردی اونجا بذارن و شروع کنن خودشون داخل خودشون این کار انجام دادن. چون لیدر اینا چین بود برای این قضیه، وقتی سال 1993 اینا کار شروع کردن، در 1994 تابستون پارسال 45 روز آمریکا با اینا درگیر جنگ ارزی شد. این نوع جنگ تخصصیه که تو نسل شما دو تا جنگ خیلی خطرناکه و در نسل ما متخصص براش وجود نداره. نسل ما جنگ مثلا سوریه باشه، قاسم سلیمانی. نسل شما دو نوع جنگی که نفسگیره، یکیش جنگ سایبریه که در 1988-89 آمریکایی‌ها بزرگترین جنگ جهانی سایبری علیه ما رو انجام دادن و با ویروس استکسنت تاسیسات اتمی ما رو توی نتنز ویران کردن. حالا امسال هم فیلم سینمایی، فیلم مستندش رو 2 ساعته ساختن، 2 ساعته ببینید خیلی خوبه، زیرو دیز، به خصوص دوستانی که تون، حالا مطلقا شما که اصلا گرایشتون رشته فنیه، و اینکه چطور از طریق یک ویروسی در یک جنگ جهانی عظیمی که این ویروس استکسنت کل کره زمین رو میگیره و هدفش کلا پی ال سی ها در مجموعه نتنز هست، و اینکه این آتش سوزی هایی که در چند ماه گذشته در تاسیسات شیمیایی و تاسیسات گازی و تاسیسات نفتی ما صورت گرفت، یا تصادفایی که شد، یا اتفاقای عجیب و غریبی که افتاد، از دید بعضی کارشناسان تا هنوز هیچ کس ادله خاصی نداره، ولی اینکه احتمالاً تست هایی از طریق همون ساختار ویروس ساکس نت. اون توضیح جامعی که در فیلم مستند زیرو دیز داده شده اونجا هست، رسما میگه که آمریکا یک پروژه داره به نام نتروزئوس انزی، که در نتروزئوس آنچه که در ماجرای ویروس ساکس نت علیه تاسیسات اتمی نتنز ایجاد شد که این آمد از طریق فلش مموری منتقل شد روی PLC ها 13 روز به صورت نهفته میمون تا ببینه چرخه مدیریت سیستم نتنز چجوریه، بعد مدیریت رو دست میگرفت این ویروس، انقدر دور سانتریفیوژا رو تند میکرد تا سانتریفیوژا ذوب میشدن، که خب میلیاردها دلار به ما صدمه زد. حالا توی این فیلم مستند ادعا میکنه که یک سال به تاخیر افتاد، ولی خب بیشتر بود، یعنی تقریبا یه ضربه شدیدی بود که همزمان با سطح اتفاق دیگه بود، یعنی حمله نظامی مستقیم با هواپیمای آرکیو که خب نشوندنش، شهادت دانشمندان هسته‌ای و همزمان ارسال ویروس استکسنت. جنگی که در نسل شما نفسگیره و سیستم رو نابود میکنه و متخصص از نسل شما میخواد، به خصوص حالا شما که اصلا گرایش تخصصیتون مباحث فنیه، فقط هم به حوزه کامپیوتر بر نمیگرده، چون در قضیه ویروس استکسنت از فضای سایبر اومده تاثیر وزیر رو سیستم مکانیکی گذاشته، یعنی یک سیستم پیچیده مثلا فرض کنید تاسیسات اتمی و سانتریفیوژا رو تحت تاثیر قرار داده، مدیریتش رو از دست سیستم اتاق کنترل گرفته و دور اینا رو تند کرده و ضربه شدیدی زده. حتی من به بعضی از مسئولین گفتم که چه بسا لازم باشه خود این فیلم دو ساعتی زیرو دیز در دانشگاه‌های ما اصلا تدریس بشه و دوستانی که رشته‌هاشون مکانیک، رشته‌هاشون حوزه سایبر نرم افزار و غیره هست، دوستانی که صنایع می‌خونن، دوستانی که گرایش متعدد این چنینی دارن، اساساً مخاطرات و زمینه تحقیق شناسی اینها رو اساس مخاطراتش در دراز مدت رو بتونن دریابن و جمع‌بندی کنن، که خب شنیدم بعضی استادا تو بعضی دانشگاه سطح تهران به عنوان کیس مطالعاتی برای دانشجوهاشون فیلم رو پخش کردن و نکات تخصصی رو گفتن. پس یک جنگی که در دوره شما خیلی خطرناکه و از این به بعد دیگه در واقع به جای بمب اتمی و نمیدونم جنگ‌های این چنینی، ذهن‌ها باید بره به سمت این نوع جنگ‌ها که خیلی خطرناکه، جنگ سایبریه، که یه نمونهش بزرگترینش، یعنی توی خود همین فیلم میگه اگر اولین حمله اتمی دنیا هیروشیما و ناکازاکی بود در ژاپن توسط آمریکا، اولین حمله سایبری جهانی دنیا علیه تاسیسات نتنز بوده و همون قضیه ویروس ساکسنت. مسئله دوم دوستان، موضوع جنگ ارضیه. در دوره شما، حالا دیگه تقریبا از موج گذشته، در نسل شما نوعی از جنگ نابود میکنه اقتصادی کشور رو، تو 24 ساعت کشور زمین میزنه، که موسوم به کارنسی وارز، جنگ های پولی. در جنگ های پولی که متخصصش جیمز ریکاردز، کتاب جیمز ریکاردز تو ایران ترجمه شده، دو سال گذشته من دو سه دوره تدریسش کردم. کاری که در اقدام آقای جیمز ریکاردز و دیگران انجام شده، خودش یه فیلمی ازش منتشر شده چند ماه پیش تو تابستون، که این فیلم مال 3 سال پیش بوده، مال 1392. اونجا داره در اندیشکده کارنگی توضیح میده که ما، داره به کارشناسان آمریکایی و استراتژیست‌های آمریکایی توضیح میده، میگه ما 2 سال قبل یعنی سال 90 با ایران یک جنگ ارضی کردیم، یک روز 40% ریال ایران نابود کردیم، 40% ارزش ریال. یعنی اگه تا روز قبل شما 1 میلیون تومان حقوق میگرفتید 1 میلیون تومان میارزید، از فرداش بعد از اون جنگ ارضی که شد 1 میلیون تومان ما چقدر میارزیده؟ 600,000 تومان. یعنی همه مردم تقریبا متوجه شدن زمستون سال 90 که فقیر شدن، همه سازمان‌ها دستگاه فهمیدن بودجهشون کفاف نمیده، فایده نداره، دولت‌ها دیگه از اون بعد فهمیدن که این سیستم صدمه خورد. ما متوجه این نبودیم که پدیده‌ای به نام جنگ ارضی داره شکل میگیره. حالا خودش داره اعتراف میکنه، به صراحت داره توضیح میده که این کارو کردیم، این کارو کردیم، نابود کردیم. در کتاب جنگ ارضیش میگه که پنتاگون از ما خواست 3 تا کشور رو فلج کنیم، سال 1778 و 79 ببخشید 88 و 89. خب این چون متخصص وال استریت نظامی که نیست، میگه ماها رو صدا کردن توی پنتاگون، در مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی پنتاگون که سلاح پیشرفته اونجا بررسی میشه، گفتن میخوام روی نو سلاح جدید، یک نوع جنگ جدید کار حرفه‌ای کنیم به نام جنگ پولها. 3 تا کشور رو میخوایم فلج کنیم، روسیه، چین و ایران، که خب اول علیه ایران استفاده شد و در 1390 40% ارزش ریال ایران نابود شد. پارسال تابستون 45 روز از تقریبا دهه آخر تیر ماه تا دهه اول شهریور ماه پارسال تابستون بین آمریکا و چین 45 جنگ ارزی شد، اونجا هم 40% مطلق اقتصاد چین نابود شد که اگر تقریبا یه دو سه هفته دیگه ادامه میداد چین باید تسلیم میشد. روسیه چنان ترسید که الان تقریبا بلافاصله از بعد از اون قضیه افتاد تو بازار بین المللی، داره همینجوری طلا میخره و انباشت میکنه. رهبری دوبار تو دیدار مسئولین کشور خاطره ای رو که مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی تعریف کرده بود برای ایشون از ماجرای جنگ ارزی 1997 جنوب شرق آسیا، ایشون تعریف کرد که گفت مهاتیر محمد اومد دیدن من، ازش پرسیدن چی شد این وضع شوک اقتصادی جنوب شرق آسیا، گفت فقط میتونم به شما بگم ما یه شب تا صبح بدبخت شدیم. یعنی جورج سوروس بانکدار صهیونیست آمریکایی که شعبه بانکاش اونجا بود، یک شب تا صبح بلای سر اندونزی آورد که اندونزی دولت آقای سوهارتو سقوط کرد، کشور 220 میلیونی اندونزی که نفت فروشه. مالزی آقای مهاتیر محمد اگه نتونسته بود با 4 تا ویراژ حرفه‌ای اقتصادی و سیاسی کشورش نگهداره نابود شده بودن. کره جنوبی دچار مشکلاتی شد، سنگاپور دچار مشکل شد، تایوان دچار مشکل شد. 1997 موسوم به شوک اقتصادی ببرای جنوب شرق آسیا. دو بار رهبری بلافاصله بعد از اون قضیه تذکر داد به مسئولین که از رسانه‌ها منتشر شد که آقا مراقب باشید، این شوک اقتصادیایی که داره توی این سیستم جنگ‌های ارزی پیش میاد میتونه کشور رو فلج کنه. اما نه استادای اقتصاد دانشگاه‌های ما خیلی قضیه رو جدی می‌گرفتن که آقا ما یه کشوری هستیم دور خودمون دیوار کشیدیم، سر زنامون چادر کردیم، ولایت فقیه داریم، بسیج داریم، برداشتیم قاسم سلیمانی رو فرستادیم دفاع از لبنان و سوریه. آقا دست بردارید، بذارید با جهان ارتباط داشته باشیم، تعامل داشته باشیم. جنگ ارزی یعنی چی؟ بدهی اقتصاد جهان یعنی چی؟ بذارید کارمون رو بکنیم. خیلی خوب. آقا چین که دیگه مشکل اینجوری نداره. چین که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، سر زناشون چادر نیست، ولایت فقیه نداره، بسیج نداره، نیروی قدس نداره. چین چرا تو این جنگ ارزی اینجوری شد؟ بالاخره تو جنگ ارزی 40% ساختار اقتصاد چین نابود شد. گزارشی که خبرگزاری‌های داخلی ایرنا گزارشو کامل ترجمه کرده، مال آقای لی نخست وزیر چین که در اسفند پارسال توضیح داد که 6 ماه قبل چه بلای سرش اومده، به کنگره خلق چین داشت گزارش میداد. اینو ترجمه شدهش رو ایرنا کامل ترجمه کرده، ببینید خیلی خوبه. اگرم انگلیسیتون خوب باشه، اصل مباحثش رو درباره کارنسی وار بین یوان چین و دلار آمریکا رو بررسی کنید، متوجه میشید که چه فاجعه‌ای برای چین رخ داد. این جنگ اگر علیه ایران یک بار دیگه صورت بگیره، آنچه که در چین 45 روز طول کشید، اگه تو ایران 24 ساعت تا 48 ساعت یک سر انجام بشه، ما مجبوریم تسلیم بشیم. یعنی اقتصاد ما 24 ساعت تا 48 ساعت بیشتر دوام نمیاره. چین ذخایر عظیمه ارزی داشت، یعنی مراوداتی که داشته بود، ارزهای مختلف مثل یورو، یوان، یورو، ین ژاپن، دلار آمریکا، این پولا رو توی بانک مرکزیش داشت. حجم عظیمی هم طلا داشت بالا سرش اومد. ما که دیگه این موارد هم نداریم. دو جور ما فلج میشیم، با جنگ سایبری، با جنگ ارزی. این دوتا هم متخصص در کشور ما نداره. یعنی روزی که توی قضیه نتنز دچار مصیبت و مشکل شدیم، تو خود این فیلم مستند میگه، بازرسای سازمان ملل که اینجا بودن جاسوسی میکردن، میگن مسئولین ایرانی مدیرای بخشای مختلف نتنز رو به جرم جاسوسی میگرفتن زندان میکردن، میگفتن اینا دارن خرابکاری میکنن. یعنی نمیدونستن که اصلا کار ربطی به این مدیرا نداره، بلکه یه ویروسی اومده سیستم رو مدیریتش رو دست گرفته، داره سانتریفیوژا رو میچرخونه نابود میکنه. در جنگ ارزی هم فکر میکردن اون 4 تا دلار فروش خیابون مریچری تهران مقصر شوکای ارزی هستن. یعنی اون یه جنگ ارزی رو علیه ما شروع کرده، ما رفتیم 4 تا دلار فروش رو، نیروی انتظامی رو گذاشتیم توی خیابون مریچری، اینا رو جمع کردیم. کسی که غافل گیر بشه، میگه هر آن غافل زیاد غافل خورد تیر. کسی که نخواد قبول کنه، سرشو مثل کبک بکنه زیر برف، بگه نه آقا این حرفا چیه میزنید، اینترنت پدیده عمومی عادی، اینها که این حرفا رو میزنن توهم دارن. بله ما توهم داریم. اینترنت توی آمریکا دست AT&T نیست، دست سازمان NSA. NSA National Security Agency، سازمانی از نظر وزارت دفاع آمریکا. اینترنت دست نظامی هست تو آمریکا. تو انگلیس دست GCHQ هست، توی روسیه دست ارتشه، توی چین دست ارتشه. خب ما تو ایران دادیمش دست وزارت ارتباطات. وزارت ارتباطات ما تو آمریکا میشه چی؟ میشه AT&T، پست تلگراف تلفن. خود اون تو آمریکا کاربره. ای وای اگر اینجا این جا افتاد که قرار اینترنت رو بگیرن بدن دست نظامی ها، بعد ما چجور بریم تو شبکه های اجتماعی؟ آقا اینه که میاد میزنه سیستم سانتریفیوژتو اینجوری جمع جور میکنه میره پی کارش، متوجه هم نمیشه، هیچ متخصص و هیچ استاد کامپیوتر دانشگاهی ما متوجه این قضیه نشد. نه چون مبادا این گونه باشد، اینا دچار توهمن، با اینتر با ویندوز قفل مثلا شکسته رفتن تو فضای سایبر این بلا سر یه چی می‌نویسن تو فضای سایبر، دچار توهمن. خب اقتصاد آمریکا اقتصادی سرپا، اینها دچار توهمن. این آمارا رو ما تولید کردیم، این 60 تریلیون دلار بدهی و 20 تریلیون دلار بدهی خود آمریکا، 60 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، اینا رو ما تولید کردیم، اصلا شهر دیترویت رو ما تولید کردیم، ایران خودرو و سایپای ما تحریم بودیم، قطعات یدکی بهش نمیرسید و دچار مشکل بود، یه شیفت کار میکردن همه رو ریختن بیرون و مشکل دیدن بید. فورد چرا؟ کرایسلر چرا؟ جنرال موتورز چرا؟ چون وقتی کسی قرار شد سرشو بکنه مثل کپ زیر برف، نخواد بپذیره، میگه آقا من نمیپذیرم، من نمیپذیرم که کارخونه اتومبیل سازی آمریکا نابود شده، من استاد مکانیکم میرم سر کلاس میگم نخیر، هیچ ربطی نداره اونجا، همه چی هم سر نمیخواد بپذیره، تو عصر ارتباطات نمیخواد بپذیره. خب با این میخواد چه کار کنی؟ وقتی کسی خودشو به خواب زده نمیخواد بیدار بشه، نه وزیرش میخواد بیدار بشه، نه استاد دانشگاهش، نه خیلی دیگه، میخواد چه کار کنی؟ نه اون میخواد بیاد مشکل منو حل کنه. دیروز گفته 30 تا بوئینگ بهتون میفروشم، امروز وال استریت جورنال نوشته که ترامپ بیاد میزنه زیر کاسه گذار این 30 تا. التماس اون هزار یه مشکل بیکاری داره ها، 4 تا هواپیما میخواد به ما بفروشه زیر مشکل بیکاریش حل بشه، ناز میکنه. بعد ما اینقدر بهش اعتماد میکنیم. 8 بار ما در 37 سال گذشته به این آمریکا اعتماد کردیم، 8 بار عین 8 بار از پشت خنجر زد به ملت ما. آقای اوباما دور با شعار چنج آمد سر کار، نتونست اصلاح کنه، ایشون رفت و الان قرار آقای ترامپ بیاد. آقای ترامپ اومده رویای آمریکایی رو نجات بده. نجات رویای آمریکایی یک راه داره آقای ترامپ، اسکناس بدون پشتوانه چاپ نکنی. نجات اقتصاد ایران جوان یک راه داره، دولتت رو، حکومتت رو ملزم کنی در مجلس، در دولت، در کل حکومت، حکومت اسکناس بدون پشتوانه چاپ نکنه. مادامی که در آمریکا اسکناس بدون پشتوانه چاپ میشه، در روسیه و چین و انگلیس و فرانسه اسکناس بدون پشتوانه چاپ میشه، در ایران و پاکستان و عراق اسکناس بدون پشتوانه چاپ میشه، هر چی نسل شما تو همه جهان ها، نه تو ایران، تو همه جهان بره جلوتر، اونطوری که ریچارد واتسون به سازمان ملل گفته، بدهی تا سال 2050 میلادی میره در حدی که جهان رو متلاشی کنه. به 2050 نمیرسه، مطمئن باشید که کمتر از 10 سال آینده جهان با یه شوک عظیمی روبرو خواهد شد. اما فهم این انقدر عجیبه، الان جامعه ما نمیخواد بپذیره، میگن آقا موضوع از بس ساده است، از فرط سادگیش خیلی حاضر نیستن بپذیرن. یعنی چی؟ یعنی اسکناس بابا ببین اعتبار داره. خب قبول، اسکناسی که ایران چاپ میکنه تو بازار اعتبار داره، من و شما هم چاپ کنی اعتبار داره، یعنی ایران انتظامی میاد میگیرمون. دلار آمریکا اعتبار داره، اگه یه کسی دیگه هم تو خاک آمریکا دستگاه چاپ بذاره دلار چاپ کنه، پلیس اف بی نمیره بگیرش. پس اگر طلا دست بخش خصوصی بود طلاست، دست دولت هم بود طلاست، طلا ما اینجا استخراج کنیم من و شما میشه طلا، دولت هم تولید کنه میشه طلا. اما وقتی اسکناس رو من و شما چاپ میکنیم میشه تقلب، قوه قضاییه میگیرمون، دولت ما چاپ میکنه رسمیت داره، دولت آمریکا چاپ میکنه رسمیت داره، یه کسی تو خاک آمریکا چاپ کنه تو بخش خصوصی میگیرن محاکمش میکنن، یه جای کار میلنگه دیگه. این همونی که رهبری بهش میگه جادوی پولی و مالی. این جادوی پولی و مالی رو شکستنش راهش اینه که آقای ترامپ دست برداره از این قضیه، ما هم تو ایران دست برداریم، شوک وارد میشه. امروز اگه بیای به اقتصاد ایران بگی دلار چاپ نه، اسکناس چاپ نکن، خب منبع درآمد سیستم از کجا بیاد؟ تو دولت قبلی که دیدید، دولت قبلی رئیس جمهورش ماه آخرش اومد نشست تو تلویزیون گفت من بدهی‌های دوره خودم و دوره‌های قبلی همه رو دادم. شما چجوری بدهی‌های دوره خودت و دوره‌های قبلی همه رو دادی؟ آقا این دوستی که نمیشه حسابسازی، فردا صبح تو مجلس توکلی و نادران اینا موهاشون رو کشیدن جیغ زدن فریاد آقا این چی آمارسازی؟ یعنی چی؟ یعنی ما عادت کردیم اسکناس چاپ میکنیم. بشر باید سرش رو از مثل کپ کرده زیر برف بیاره بیرون، علنی و عینی حواسش باشه، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنه. اهل فن تو خود اون اقتصاد غرب میگن بدهی چاپ کردید. کورتن میگه، من نمیگم. خب پس آقای ترامپ ادعا کرده رویای آمریکایی رو میخواد نجات بده. نمیتونه. پیشاپیش من به شما میگم نمیتونه. به دلیل اینکه مادامی که آقای ترامپ میپذیره وال استریت اینگونه عمل کنه و در فدرال رزرو آمریکا اسکناس بدون پشتوانه چاپ بشه، اقتصاد آمریکا رشد نخواهد کرد. اگر راست میگن کاری به بریکس نداشته باشن. چرا اومدن با اعضای بریکس درگیر جنگ ارزی شدن؟ اگر راست میگن کاری با ایران و جای دیگه نداشته باشن. که شما ببینید ما قرار شد توی راهپیمایی اربعین یه شعاری مطرح شد که اربعین بدون دلار. آقا ما دینار عراق بگیریم، بریم تو عراق خرج کنیم، عراقی ها ریال ایران بگیرن بیان اینجا خرج کنن. چرا باید بین ما و عراقی ها یه ارز واسطی باشه به نام دلار؟ بعد از اینکه یه دفعه قیمت دلار رفت بالا بالای 3900 تومان، کارشناسای اقتصادی نزدیک به دولت ما اومدن گفتن به خاطر این بود که تقاضا برای دلار زیاد شد برای قضیه راهپیمایی اربعین و این اتفاق افتاد. چرا حاضر نشدن دولت عراق و دولت ایران دلار از این وسط بردارن به دینار و به ریال باشه؟ چون کاسبی میکنن دولت ها دیگه. دولت ها از طریق اینکه یکی 2 میلیون نفر بلند شه بره، 2 میلیون نفر وقتی تبادل ارز میکنی، حالا مثلا دلار 1000 تومنه میدیمش 2500 تومن، 3000 تومن اضافهش کجا میره؟ دست بانک مرکزی هست دیگه. سنگ کیلو نذاشته توی کف ترازو طلا رو بذارید وزن بکشید که ماهیت فیزیکی عینی داشته باشه. دستوریه. یه شورای داریم، شورای پول اعتبار، تصمیم میگیره که دلار بره 3500 تومن، 3400 تومن، 3800 تومن. از اختلاف قیمتش منبع درآمد دولت‌ها تامین میشه تو همه جای دنیا. پس آمریکا بقایش به این قضیه است. کشورهای مثل ما که پایه رو میگیریم تو دلار، بقامون به این قضیه است که مبنا رو نسبت به اختلاف قیمت و گپی که بین قیمت واقعی دلار با قیمت عمومی خودمون ابلاغ میکنیم باشه، از این را منبع درآمد داشته باشیم. اگر کسی بیاد اینو بذاره کنار، یعنی خودش رو از بخش عمده ای از منابع درآمدیش تو همه دنیا محروم کنه. کی این کارو میکنه؟ مادامی که دولت‌ها همه با هم 190 دولتی که امروز تو کره زمین وجود داره سودشون در این قضیه است، اونی که تو چشش میره نسل شماست در آینده. یعنی این میاد تورم میکنه، اون بادکنکی یادتون باشه تورم میکنه، یک دفعه میتره که وقتی ترکید اسمشو گذاشتن کارشناسای آمریکایی گرداب دلار. چطور توی اقیانوسی یه گردابی همه کشتی ها رو میبلعه؟ این گرداب دلار وقتی فروپاشید همه رو با هم نابود میکنه. اینجاست که رهبری میاد میگه که جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، نابودش کنید. این جادوی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی دشمن چجوری داره جادوگری میکنه؟ آقایی و سروری دلار رو بیارید پایین، ملت خودتون رو نجات بدید، خلاص کنید ملت های دیگر هم همینجور، کشورهای دیگر رو. یعنی واقعا الان ملت ما اسیر این وقت، ولی شنیده نمیشه این حرفا دیگه. یعنی این حرفا رو اگر آوردی رو پرده بولد کردی نشون دادیم، شمای جوان متوجه میشی ای یه همچی حرفی هم رهبری زده. بعد شما سوال میکنی یعنی چی جادوی پولی و مالی؟ بعد 4 تا توضیح داده میشه، خود شما میگی عجب ابلهانه است کسی بشینه اسکناس چاپ کنه بدون پشتوانه، بریزه تو بازار کشور خودش، مردم خودش رو فقیر کنه که دولت خود آمریکا رو پا باشه، دولت ایران رو پا باشه، دولت عراق رو پا باشه، دولت ترکیه رو پا باشه، دولت روسیه رو پا باشه. آقا مردم خودشون، شما همین 190 کشور فقیر میکنید که دولت‌ها رو پا باشه. من و شما دولت، الان دولت تفرش. دستگاه چاپ می‌ذاریم اینجا. ما اسکناس چاپ می‌کنیم، می‌ریزیم تو بازار. هر چی کالا تو تفرش هست می‌خرید، من و شما بودجمون ردیف، درآمدمون خوب. اما مردمی که اون کاغذ بی ارزشو دادیم دستشون، کاغذ بینشون میچرخه و روز به روز شرایطشون رو بدتر می‌کنه. این میشه جادوی پولی و مالی. توی مستند به اصطلاح کارشناسای خود آمریکایی، مایک ملونی یه جمله تکان دهنده میده. اینو روی وبسایت goldandsilver.com دنبال کنید. یه وبسایتی داره مایک ملونی، دنبال اینه که مبنای پول آمریکا دوباره بشه دلار بشه، از یعنی پشتوانه دلار بشه طلا و نقره. goldandsilver.com 4 تا فیلم مستند اونجا ساخته بوده برای تلویزیون آمریکا که پخش شده، الان رو سایت خودش هست. ما زیرنویس فارسیش رو ما انجام دادیم، اونی که منتشر شده زیرنویس فارسی ما رو تیم اقتصادی مرکز ماست. میگه که وقتی دانشجو بودیم میگفتن که آمریکا تورمش صادر میکنه، آمریکا 400% تورم، 400% تورم داره، بعد تورمش صادر میکنه، بعد دستشو اینجوری میکنه. میگه با خودم میگفتم یعنی جعبه میکنه صادر میکنه، یعنی بسته‌بندی میکنه صادر میکنه تورمشو بره. یه بعد فهمیدم نه، هر کشوری دلار آمریکا رو میذاره مبنا، بسته به بزرگی اقتصادش یا کوچیکی اقتصادش، هج بخشی از تورم آمریکا رو جذب میکنه. مثلا اگه 100 تا کشور مبنای اقتصادشون دلار آمریکا باشه، متوسط 100 تا 4% رو جذب کنن از تورم آمریکا، میشه 400% تورم آمریکا یک رقم میشه. آمریکا تورمش، مایک ملونی میگه 400%، میگه بعد سر کلاس تو دانشگاه به ما میگن که این تورم آمریکا صادر میکنه. چه جوری صادر میکنه؟ هر کشوری مبنای اقتصادش دلار آمریکا باشه، مثلا پاکستان 5% جذب میکنه، ایران 3% جذب میکنه، ترکیه 4% جذب میکنه، عراق 2% جذب میکنه، چین 11% جذب میکنه، همه تورم آمریکا رو جذب میکنن که آمریکا اقتصادش تک رقمی باشه تورمش. به این میگن جامعه جهانخوار، جهانخواری، امپریالیزم یعنی این، امپریالیزم و جهانخواری آمریکاست دیگه. به شما جوان دانشگاه صنعتی میگن میدونی MIT انستیتوه تکنولوژی ماساچوست، نمیدونی چه خبره، مغز و فکر اونجاست، اپلای کن، شریف داره اپلای میکنه، امیر کبیر این اون تو اینجا جا موندی، چه خبره؟ میری توی کانادا تو آلبرتا، اوه اوه اوه، آقا اصلا نمیدونی چه خبره، مغز رو قدرش رو اونا میدونن. امیدونی چه جوری داره آمریکایی میکنه، چه جوری سروری میکنه، مادامی که داره دست میکنه تو جیب ملتهای دیگه، مادامی که داره جادوگری شعبده بازی میکنه، ملتهای دیگه رو بدبخت میکنه، فقیر میکنه، اسارهشون رو میکشه، همونطوری که ضحاک از مغز سر جوونا میخورد تا بتونه بمونه، ضحاک آمریکا از این میمونه. بعد من میرم به این آمریکا اعتماد میکنم. آقا اون اگه وضع اقتصادش همچنان یه مقدار رو پا مونده بابت اینی که داره غارت میکنه، من نمیگم، مایک ملونی میگه، این 1000 مجلد کتاب و این صدها فیلم مستندی که ما نساختیم، اندیشمندان خود آمریکا ساختن، میگن آقا یکی به داد ما برسه. بعد ریچارد واتسون به سازمان ملل میگه آقا اگر خواستیم نجات پیدا کنیم باید بریم به سمت نظام مالی اسلامی، ربا نباشه، چیزی نباشه که فکر کنیم داریم زیادش میکنیم، تقلب نکنیم، پول بدون پشتوانه نباید چاپ کنیم، داریم چاپ میکنیم. من خیلی دنبال این بودم ببینم که مایک ملون، این آقای ریچارد واتسون از کجا این حرف اسلامی رو آورده. تا اینکه اتفاقی یه عالم بزرگ اهل سنت آمده بود ایران 3 سال پیش، استاد شیخ عمران حسین، این تو آمریکا زندگی میکنه، 4 تا کتاب به زبان انگلیسی داره در مورد ربا. بعد فهمیدیم که آمریکایی‌ها کتابای ایشون رو گرفتن مبتنی بر کتابای ایشون که اومده تاریخ ربا رو از دوره بنی اسرائیل از 2950 سال پیش در شهر بیت المقدس توسط حاخامهای یهود وقتی شروع شده بررسی کرده تا امروز. بعد فهمیدن که این ساختاری که داره اقتصاد رو نابود میکنه همین مفهوم ربا تو اندیشه اسلامیه که گفته شده آقا باید کنار گذاشته بشه. و شخص شیخ عمران حسین چون کتاباش هم به زمان ساده است، اندیشمندای اقتصادی غربی رفتن سراغش. اینجا بعدن توی همایش سخنان ایشون، سخنان قبل از من بود، من از ایشون سوال کردم که چقدر متاثر از اندیشه شما هستن. میگفت اینا هر از چندی مثلا هفته، دو هفته، سه هفته یه بار 4 تا 5 تاشون میاد خونه ما، میشینن 4 ساعت 5 ساعت این نکات تخصصی رو میپرسن، بعد میگن آقا مباحث عمیق‌تر شما تو این زمینه تولید کردید. میگه من میگم آقا من فقط دارم تاریخ رو تبیین میکنم، برای این قضايا باید بنشید برید ایران و مثلا پاکستان و الازهر مصر و بعد اونا بالا میشن میان اینجا. ما میگیم که از آمریکا و اروپا تشریف آوردید، ما قراره مکتب فکری شما رو پیاده کنیم. خب این آنچه خود داشت دیگانه تمنا میکرد جوون، یعنی این مگه این ربا شناخته شده نیست تو قبل؟ چرا؟ بزرگترین فیلسوف لیبرال میشه آقای جرمی بنتام. جرمی بنتام 220 سال پیش کتاب نوشته، مجموعه نامه هاش هست به آدام اسمیت پدر نظریه بازار. اونجا در اون کتاب، اسم کتابش اینه A Defense of Usury، دفاع از ربا. رسمن آقای جرمی بنتام میگه آقا ربا خوب است. چرا؟ چون فایده دارد. این پدر نظریه فایده گراییه. شما میگید آقا خیلی خوبه، بالاخره فایده گرایی، تو قرآن میگی منفعت و ضرر، فایده و ضرر. قبول، ما در فقه بهش میگیم لا ضرر و لا ضرار، کسی نباید ضرر کنه نباید ضرر برسونه، تا اینجاش درست. اما قرآن بالاتر از لا ضرر و لا ضرار، بالاتر از ضرر و منفعت، دوتا کلمه داره به اسم خسارت و فلا. آدم ممکنه منفعت ببره، فایده ببره اونجوری که آقای جرمی بنتام گفته، اما خسارت ببینه، خسارت بیشتر اخرویه دیگه. ان الانسان لفی خسر. اما یه کسی ممکنه ضرر کنه در دنیا اما در آخرت به فلاح برسه. امام حسین توی عاشورا ظاهرا ضرر کرد، خودش سرش بریده شد، سر مبارکش، یاران شهید شدن، خانواده‌اش هم به اسیری رفت. امام حسین ظاهرا ضرر کرد اما به فلاح رسید. یزید و شمر و هرمله و ابن زیاد و همه اینها ظاهرا فایده بردن، منفعت بردن، یوتیلیتاریانیزم، اصالت فایده، اما عملا به خسارت رسیدن دیگه، خاسرون. ان الانسان لفی خسر. بله رباخار سود میکنه اما در آخرت بیچاره است، مگه اینکه باور نداشته باشه. به قول حافظ میفرماد گر مسلمانی از آن است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. از این رو دوستان نداشته باشید. آقای ترامپ نمیتونه در کشور خودش معجزه کنه، نمیتونه اون رویای آمریکایی رو زنده کنه. در دوره جمهوری خواها قضایای 11 سپتامبر رو به وجود آوردن، آمریکا سر و صداها رو جهانی کرد، به بهانه‌اش اومد ریخ 8 سال تو منطقه ما عراق و افغانستان رو گرفت. الان کارشناسان میگن باید حالا که جمهوری خواها دوباره اومدن، دوباره 11 سپتامبر دیگه منتظر شید، یه چیز دیگه باشه، آمریکا یه جای خودش رو یه ضربه بزنه، راه بیفته تو دنیا، این بازی رو شروع کنه. آرت اولیویر یک شخصیت سیاسی و کسی که می‌خواست بشه معاون اول توی حکومت آمریکا آمد ایران دو سال پیش. آرت اولیویر یه فیلمی ساخته بود، الان رو وبسایتش هست، ترور اپریشن، عملیات ترور. این فیلم سینمایی رو با پول خودش ساخته تو آمریکا. توی لاکهید مارتین کار می‌کرده، توی کمپانی بوئینگ، بعد میشه شهردار، بعد می‌خواسته بشه معاون اول که آمده بود اینجا. یه سری توی دانشگاه تهران برنامه داشت، اون همایش هم سخنرانی کرد و یه سری هم توی مرکز ما یه سخنرانی داشت همزمان با پخش فیلمش، یک جلسه هم که رفت تلویزیون. آقای آرت اولیویر این فیلمش رو حتما ببینید، رو سایت ترور اپریشنه دانلودش کنید، نشون میده که آمریکا خودش چجوری 11 سپتامبر رو به وجود آورد، بعد انداخت گردن این 11 تا تروریست وهابی القاعده ای، گفت اینا القاعده بودن و زدن و بعد میگه اصلا چجوری خود آمریکا برنامه‌ریزی کرد که خودش این دو تا برجا چون دیگه باید خرابشون میکرد، مشکل فنی داشتن از نظر ساخت و اینها، چون خیلی هم بلند بودن، اشکالاتی داشتن، آمریکا بعد اینا رو خراب میکرد. 3000 نفر هم این وسط کشته شدن، آمریکا اینو کرد بهانه و راه افتاد اومد تو دنیا این جنگ رو. آیا دوباره جهان امروز باید چند ماه آینده منتظر باشه تو دوره آقای ترامپ؟ به قول کارشناسان آمریکا میگن یک 11 سپتامبر دیگه به وجود بیارن، بعد بگن ای این ایران بود، پاکستان بود، عربستان بود، این بود، راه بیافتیم تو منطقه کشت و کشتار، مردم داریم شما را از دست تروریسم نجات میدیم، حواستون بره به سمت در واقع بیرون مشکلات خود آمریکا. پس آقای ترامپ نمیتونه، اگر هم بخواد کاری انجام بده باید فضای جامعهش رو امنیتی کنه. با این مشکلاتی که الان تو آمریکا به وجود اومده، همه دنبال جدایی طلبی هستن، چه وضعیتی در واقع در اون منطقه شکل میگیره؟ آیا میتونن این مسئله مطالبه جدایی طلبی رو به سرانجام برسونن؟ اما در ایران، در ایران آقای ترامپ از برجام به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، یعنی برجام رو به هم نمیزنه بلکه از برجام، همونطوری که کارشناسان خود غربی هم گفتن، برجام رو بهانه قرار میده که آقا یا باید نقض بشه یا باید امتیازهای بیشتری بدید. یعنی در واقع شما اگر با ورزش مثلا جوجیتسو آشنا باشید، این ورزش هایی که توی ژاپن و توی کره انجام میشه، رو مفاصل کار میکنه، رشتتون اگر مکانیک باشه اهرم ها رو خوب میشناسید، تمام مفاصل بدن انسان تو قاعده اهرم ها عمل میکنه و به عکس دیگه. یک بند انگشت فرد رو میگیرن، یک سانتیمتر دیگه کوچولوه، اینو وقتی به عقب فشار بدی، برای اینکه این بندش نشکنه، این بند مفصل، بند بعدی خود به خود میخوابه. برای اینکه اون بند بعدی هم نشکنه، بند بعدی از مفصل بالاتر، بعد مچ، بعد آرنج، بعد کتف. اینه که یه فردی 80 کیلو 90 کیلو، اون فرد پیرمرد استاد جوجیتسو، میبینید این بند انگشت اینو میگیره میکشه، یه دفعه یه هیکل 80 90 کیلویی بلند میشه میخوره زمین. از این قاعده اهرم ها استفاده میکنه، انگشت خودتون رو دستتون بگیرید یه ذره بکشید ببینید چه دردی داره، خب تمام اون هیکل میاد. ما بند انگشتمون رو دادیم دست دشمن. آقا برجام محقق بشه، خب برای که برجام محقق بشه تو باید بیای موشکات هم بدی، یعنی بند بعدی هم باید بیاد، حقوق بشر هم بدی، تو حمایت از تروریسم میکنی، حلب، تروریستای سوری افتادن به گریه کردن، موسل هم همینطور تو عراق. تقصیر شما ایرانی ها بود، کی گفت شما بیاد اونجا تو عراق و کشور سوریه، اینا پشت دمشق بودن، شما 500 کیلومتر هولشون دادید آوردیدشون تو شهر حلب، اینا پشت بغداد بودن آوردیدشون پشت شهر موصل، شما حمایت از تروریسم میکنید، بیا بیرون. یعنی اینا رو ما باید بدیم که چی بشه؟ که حالا بدویم دنبال این قضايا. شما قانون داماتور رو شنیدید که آمریکایی‌ها مجددا برای 10 سال دیگه تصویب کردن. این قانون در پاییز 1375 در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی تصویب شد و اون موقع وقتی تصویب شد سال بعدش یه دولتی در ایران سر کار اومد، بیشترین همراهی رو با غرب انجام داد. 8 سال بود آمریکا کنار نذاشت قضیه داماتور رو. امسال هم بعد از گذشت 3 سال که ما رفتیم همه جور با آمریکا همراهی کردیم، انرژی هسته‌مون رو گذاشتیم رو میز، دادیم بهشون، پروبوتون کردیم، سانتریفیوژا رو جمع کردیم، آمریکا چنان جواب ما رو داد، چنان مزد ما رو خوب داد، دوباره قانون داماتور رو تصویب کرد. الان آقای اوباما تو این چند روز آینده که وقت داره امضا کنه که امضا کرده، امضا نکنه وتو کنه، برمیگرده به کنگره و سنا، چون دست جمهوری خواست، یک بار دیگه این رو میگذرونن، تبدیلش میکنن به قانون، ترامپ مجبور اجراش کنه. در این قضایا در 1175 مشخص شد هر کس بیاد در زیرساخت صنایع نفت و گاز ما 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه، آمریکایی‌ها میکشنش تو دادگاه بین المللی محاکمش میکنه. این بود که پتروناس مالزی مجبور شد بره، گازپروم روسیه مجبور شد بره، توتال فرانسه مجبور شد بره، 20 میلیون دلار. ما قرارمون بر این بود که بعد از شرایط برجام حجم عظیم سرمایه ها میلیارد دلار بیاد اینجا سرمایه‌گذاری بشه. گفته شد صنعت نفت و گاز ما 90 میلیارد دلار زیر ساختش نیاز به سرمایه خارجی داره، 90 میلیارد دلار. حالا 20 میلیون دلار کسی بیشتر بخواد سرمایه گذاری کنه بیچارهش میکنه. پس عملا در این قضايا هیچ اتفاقی نمیفته. من یه مسئله خطرناکتری رو به شما عرض کنم، موضوع یوترنه. یک قانونی داره وزارت خزانه داری آمریکا که این قانون اسمش یوترن، دور برگردون، در حوزه چرخه مالی که تو ایران معروف شده به چرخه دلار. در این قضایای یوتر این مناسبات مالی که یه طرفش میشه آمریکا یا به ساختار آمریکا، بعد بره به دلار آمریکا تبدیل بشه، اجازه داشته باشه با ایران صورت بگیره این معامله. یعنی چی؟ یعنی تا دیروز من تحریم بودم، شما 190 کشور مشکلی نداشتید، من ایران تحریم بودم، حق نداشتم بیام تو محله شما از بقالی شما کالا بخرم، از میوه فروشی شما کالا بخرم، تاکسی شما اجازه نداشت منو سوار کنه، یعنی من نمیتونستم بیام با تاکسی شما سوار بشم، شیرینی فروشی شما، من تحریم بودم. الان در پسابرجام من تحریم نیستم، شما 190 کشور تحریمید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان میام در مغازه شما، شما نمیتونید به من میوه بفروشید. قبلا من اصلا نمیتونستم بیام در مغازه شما، الان من میتونم بیام در بقالی شما، شما نمیتونید به من کالای رو بفروشید. این چیه؟ اسمش یوترنه، یوترن ترانزیشن. این یوترن ترانزیشن که پیوستای متعددی قانونش داره، خیلی هم چیز عجیب غریبیه. جنس کار اینجوری بود، وقتی آقای ظریف میرفت مذاکره، آقای ظریف بود و 6 تا کشور خونخوار، 6 به 1 به روش نامردی، 6 تا کشور خونخوار مستبد زورگو، آقا هر چی داری و نداری بذار رو میز مذاکره به ما بده. این میشه مذاکره حقوقی و سیاسی. یه بال داشت این طرف، یه بال داشت این طرف. بال این طرف ادعای ما بود، ما میگفتیم که آقای آمریکا تحریم ها رو باید برداری. بال این طرف ادعای آمریکا بود، میگفت شما دارید سلاح اتمی تولید میکنید، میخواد نزدیک بشید به سلاح اتمی. خب تو این دوتا بال دوتا گروه کارشناس باید مذاکره میکردن. این طرف آقای صالحی از تاسیسات اتمی ما میرفت، از آژانس به اصطلاح انرژی اتمی ایران، آقای مودیز، نه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ها، آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا میومد مینشست اونجا. خب چند ماه تمام آقای مودیز و آقای صالحی با هم مذاکره کردن که چطور سانتریفیوژا رو جمع کنن. تعداد سانتریفیوژا 5600 تا، قبلا این کد رو سریال 24 داده بود چند سال قبلش که 5400 تا بیشتر، 5600 تا بیشتر سانتریفیوژ پذیرفته نیست، اوناش که تو فورده باید خالی بچرخه، چطور تاسیسات آب سنگین عراق رو پر و بتون کنن و غیر و زاله. تمام این توافقات با ریز جزئیات انجام شد، میلیمتر به میلیمتر آقای صالحی با آقای مودیز بست. خیلی خوب، این سوی جلسه چی؟ ما نیاز داشتیم این طرف آقای سیف بانک مرکزیمون و آقای طیب نیا، دو نفری بلندشن برن با آقای جک لو وزیر خزانه داری آمریکا بنشینن. آقای جک لو، خب 1 2 3 4 میکنیم، یکی یکی لیست تحریما رو بزنن جلوشون.
خب قانون داماتو، جتلا میگفت قانون داماتو ربطی نداره، اون 10 سال 10 ساله. از اینجا آقای سیف، آقای طیب میان یه علامت میداد به آقای صالحی، آقای صالحی جلوی کم کردن سانتریفیوژ رو میداد، چون از این طرف توی چیزی رو میخوایم ما عمل کنیم تا میبر باید باشه تیک میزنیم. خب مینویسیم در پیشنویس برجام که بعد از برجام آمریکا قانون داماتو را ملغا اعلام میکند. خب بند بعدی، آقای جکلو شما یه قانونی دارید به اسم یوتر دور برگردون. این یوتر یا دور برگردون رو در شرایط پسا برجام بعد برش دارید. هیچ کشوری محدودیت مالی نداشته باشه در تعامل با ما بخواد با شما هماهنگ کنه. نه ببین اون وارد نیست. خب دوباره اطلاع بدن به آقای صالحی نپذیر قضیه جمع کردن سانتریفیوژا و پروبوتون کردن رو. تمام این 2 سال و نیمی که مذاکرات بود سیاسیون می نشستن، اتمی ها هم می نشستن، یک نفر از طرف ما نرفت مذاکره اقتصاد، چون ما با آمریکا خوشبین بودیم، آمریکا به ما بدبین بود، می گفت نه باید بشینید اینجا جزئیات حتی کیفیت بوتون هم بگید بخواد چی بریزید. ولی ما میگفتیم نه دیگه، وقتی او بدون ما پرو بوتون کردیم و سانتریفیوژ رو جمع کردیم، از فرداش تحریم ها بلا فاصله با شرایط برجام تحریم ها جمع میشه. جمع شد، امروز میدونیم گردن رهبری. رهبری از ابتدای موارد در آقا جان قانونن رهبری نه میتونه نه حق داره تو دیتیل ها دخالت کنه. خودش چند سال پیش تو دولت قبلی در یه ماجرایی آمد توی سخنرانیش گفت رهبری نه میتواند نه حق دارد دخالت کند. رهبری وظیفه سیاست های کلیه. رهبری میگه آقا من 9 تا شرط میذارم، از اینها عدول نشود در مذاکرات هسته‌ای، خط قرمز ها ایناست، سیاست های کلی رو میذاره دیگه. کیفیت موارد جزئی دست مدیر و وزیر و وکیل و نماینده مجلس و فرمانده و قاضی و هر کسی است که کار داره انجام میده. اون تو سطح خودش اختیار تام داره، بعد انجام بده، بعد پاسخگو باشه. رهبری در جریان بود، رهبری جریان چی بود؟ چرا نسبت های این چنین میدیم؟ آقا قانونن رهبری نمیتونه، قانونن قانون اساسی میگه سیاست های کلی وظیفه رهبریه. میگه آقا برید مذاکره کنید، من خوشبین نیستم. اگه به منه که من میگم خوشبین نیستم، ولی برید مذاکره کنید. حالا رفتید مذاکره کنید، این محور رو باید رعایت بشه. اگر رعایت نشد خط قرمزای نظام ازش عدول شده. خود آقای ظریف میره اونجا میگه آقا بعضی خط قرمزا رد شده، که خود رهبری میگه آقا اینا آمدن گفتن رد شد. امروز که داماتو تصفیب شده، از اون طرف یوترن حذف نشده. اردیبهشت امسال آقای سیف بلند شد در 12000 کیلومتر بلند شد رفت آمریکا، رفت توی شورای رابط خارجی آمریکا گفت آقای ریچارد هاس هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ. معاون وزیر خزانه داری آمریکا، یعنی معاون جکلو و معاون وزیر امور خارجه آمریکا، دوتاشون اومدن توی تلویزیون CNN رسما گفتن که مردم آمریکا ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم، و این در خبرگزاری داخلی ترجمه شد. گفتن ما قول نداده بودیم در برجام که یوترن که تو ایران معروف به چرخه دلار، ما چرخه دلار رو حذف ما قول نداده بودیم. راست میگن. کجای برجام آمده که قانون داماتو حذف بشه؟ کجای برجام آمده که یوترن حذف بشه؟ حالا از اینا الا ماشاءالله وجود داره. خب آقا وقتی اعتراض میکردیم اون روز کف دانشگاه کشور یوترن رو نشون میدادیم، میگفتیم آقا تو برجام باید یوترن حذف بشه، دوستان میگفتن یه مش بی سواده، بی شناسنامه، دلواپسه، به اصطلاح بزدله، به جهنم نمیدونم رفته، 47-8 انقلابی نفهمه، هر چی دوست داشتن به ما گفتن. رهبری اومد بیرون گفت آقا به حرف منتقدین گوش کنید، شاید یه چیزی بود که به دردتون میخورد، ولی تکبر وقتی بود، تفرعون وقتی بود، خودیای همزبان داخلی شدن اینجوری، ولی بیگانه ای که ما 8 بار ازش ضربه خوردیم، 8 بار ضربه خوردیم. ببینید در سال 1165 آمریکایی‌ها بلند شدن اومدن با اسرائیلی‌ها داخل تهران یه مذاکره با مسئولین ما کردن، امام عصبانی شد زد زیر کاسه گوزه مذاکرات جمع شد بساطش، فرمود به آقای هاشمی بلند شو برو اونجا توی 13 آبان به مردم بگو که اینا اومده بودن قضیه چی بود. آقایون یک خاطره تعریف می‌کنن که آمریکایی‌ها با پاسپورت ایرلندی اومدن، یک کیک آورده بودن و پاسدارا گرسنه‌شون بود تو فرودگاه، کیک رو خوردن و تمام شد. همین امسال 30 سالگردش بوده، 30 سالگرد آمریکایی‌ها بعد از 30 سال اسنادشون که طبقه بندی داره کلاسیفای میشه، آن کلاسیفای میکنن، طبقه بندی خارج میکنن. 41,000 صفحه سند آمریکایی‌ها منتشر کردن. میبینید؟ یعنی برای یک نشست و برخاست، برای یک نشست و برخاست که مسئولین ما 30 ساله براش تو نماز جمعه خاطره تعریف میکنن. 41,000 صفحه امسال سند منتشر شده. چجوری به ما ضربه زدن؟ یکی از این 8 بار اینه. چجوری به ما ضربه زدن؟ ورداشتن اسرائیل رو با خودشون آوردن اینجا. مقامات اسرائیل رو تو اون تیم آوردن تو ایران. زمان امام، سال 65، 30 سال پیش، اسرائیل مشاور وزیر مشاور نخست وزیر اسرائیل امیرالمومنین میاد تو ایران. این چجوری کلک می‌زنن؟ آمریکا قرار بود به ما موشک تاف بده، موشک ضد تانک تاف. ما بهش چی بدیم؟ ما کمک کنیم که توی لبنان گروگانای آمریکایی آزاد بشن. ما کمک کردیم، گروگانای آمریکایی آزاد شدن. ریگان مال همین جمهوری خواه، همین تیم ترامپ اینا. ریگان چون نمیخواست که از داخل کشور خودش موشک های تاب خودشون رو بده که زیر سوال بره، کنگره صداش کنه، سوال جواب کنه ازش، به اسرائیلیا گفتش که از این موشک های تابی که بهتون داده بودیم قبلا، از اونا شما بدید، ما بعدا بهتون میدیم جایگزین کنیم. اسرائیل هم موشک هایی که داشت همه تاریخ مصرفش گذشته بود دیگه، روشون هم برچسب چی بود؟ انبارداری اسرائیل. برداشتن این موشک ها رو آوردن ایران، آوردن ایران، آبرو ما رو بردن تو دنیا که ایران با اسرائیل ارتباط داره، از اسرائیل سلاح میخواد. 30 سال بعد از اون قضیه هنوز کشورهای عربی به ما میگن نه، شما پشت پرده با اسرائیل رابطه دارید، شما دروغ میگید. حالا همه کشور عربی با اسرائیل رابطه دارن، عربستان همه، ولی ضربه به ما زدن آمریکایی‌ها توی همین قضیه که الان 41,000 صفحه سندشون منتشر کردن. جالبه این 8 بارش همین دوستانی که هر دفعه میرن ضربه میخورن، آخه میگه از یه سوراخ یه مؤمن دوبار گزیده نمیشه. خب بابا تو این 41,000 صفحه سند همش اسم شما هاست. شما که دیدید 30 سال پیش بهتون رو دست زد، دوباره باز رفتید با این نشسته پای میز مذاکره بهش اعتماد کردی؟ مگه علی علیه السلام تو نهج البلاغه نگفته دشمن قدار، دشمن قدار با عین غین یعنی دشمنی که میشینه پای میز مذاکره، بعد از مذاکره میزنه زیر همه چیز؟ اون میدونه توی مسلمان اعتقاد داری به قولی که دادی پاش میمونی، اون میدونه که تو برجام رو حفظ میکنی، رعایت میکنی، ولی اون میره زیر قضایا میزنه. رعایت کن، به دشمن قدار اعتماد نکن. وقتی هم رفتی پای میز مذاکره، آقا اینجا گفتن داماتو، گفتن یوتر، اینا رو گوش کن از سخنان منتقدین. بگو آقای طیب نیا، آقای سیف، بلند شید برید اونجا، آقای جکلو وزیر خزانه داری آمریکا بیاد، رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا هم بیاد، وزیر خزانه داری و وزیر و رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی شون بشین این طرف میز، رئیس بانک مرکزی ما، وزیر اقتصاد ما هم بشین این طرف، یه دونه یه دونه رو تبدیل کنید به یکی جمله. بعد از برجام آمریکا متحد می شود، یوترن هست. بعد از برجام آمریکا متحد می شود، داماتو هست. همونطوری که آقای صالحی قول داد و بازرسای سازمان ملل اومدن گفتن آها نه خوب داره ایران پرو بتون میکنه. خب بازرسای سازمان ملل حالا بعد میرفتن میگفتن خب خوب آقای جکلو داره یوترنو برمی داره. اما ما هیچ تضمینی نداریم. از طرف ما سازمان ملل هیچ نظارتی رو بر نداره، ولی از طرف اونا سازمان ملل داخل تاسیسات ما گزارش سه ماه باید بده که ایران خوب عمل کرد یا نه. بعد وقتی این حرفا رو میزنیم به بعضی از دوستان بر میخوره. آقا نقد کنید، نقد منصفانه. آقا دیگه این حرفی که من زدم شما با چه زبانی میزنیدش که به بعضی رو بر نخوره توی این مملکت؟ دیگه کی توی این مملکت هر حرفی میزنه سندش رو پرده پخش میشه بیشتر از ماها؟ شد ما یه حرفی بزنیم سندش رو، اصلش رو، مطلبش رو پرده نشون ندیم؟ رویایی حرف میزنیم. اما چون میترسن که آقا این موارد روشن بشود، آفتاب تاوان برجام فلان، اسرائیلی ها روز برجام روز عزای اسرائیل بود، برو ببین الان اسرائیل داره چجوری جشن میگیره. آقای جان کری پریروز تو فرانسه به وزیر خارجه فرانسه گفته که آنچه در برجام رقم زدیم یک پیروزی فوق‌العاده برای ما بود، ولی برای ایران هم پیروزی فوق‌العاده بود با داماتو. خب تا دیروز کی بود؟ گردن رهبری. امروز اینایی که آفتاب برجام رو نمی‌بینن، آقا از فاز سیاسی بیارش بیرون، از فاز جمعی بیارش بیرون، منافع ملی مطرحه. در منافع ملی همونطوری که آقای مودیز با آقای صالحی پای میز مذاکره مینشستن، این طرف هم باید ایران طرف اقتصادیش میرفت مینشست. اگر برداشته نشده یوتر، اگر برداشته نشده داماتو، اگر برداشته نشده هلمزبرتون و قوانین دیگه، مقصرش جریانیه که تیمی رو که آرایش داده برای مذاکره یه تیمی نبوده که منافع ما رو بتونه تأمین کنه. با شعار دادنم که آقا ببینید مثلا نور آفتاب برجام رو، من اینو دارم میبینم، 20 میلیون دلار کسی بیشتر بیاد توی صنایع نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه، پدرش آمریکا در میاره. من اینو میبینم. اما اگر میخواد به زور آقا ببینید شما 49 تا فوش و بد و بیرا و این موارد به ما گفته شده، حق این برای ما هم محفوظه. خب میدونید هر روز شکایت میکنن دیگه، هر روز دوستان ما هر روز دادگاهن، هر روز. خب این حق محفوظ میمونه. بالاخره یک رئیس جمهور بلند شه به رعیت خودش این همه توهین کنه، این همه نسبت ناروا بده که جرمشون چیه؟ جرمشون اینه که دلواپس امروز بودن، دلواپس این بودن و نگران امروز بودن که آقا این آمریکا قابل اعتماد نیست، انگار از دیوار کسی رفتن بالا. از این رو در اقتصاد ما اتفاقی نمیفته سال آینده. چی میشه؟ آقای ترامپ که سر کار بیاد چندی دیگه، اگر آقای ترامپ، حالا این دادگاهی که دارن تشکیل میدن و این آقای به اصطلاح اوباما دوباره گفته رأی دو تا ایالت رو بازشماری کنن، فرض کنیم آقای ترامپ بدون مسئله اومد سر کار، خیلی خوب، در خاک آمریکا نمیتونه چه اتفاقی رو رقم بزنه. وضعیت اقتصاد آمریکا ویرانتر از این حرفایی است که تو ایران مردم تصور میکنن. این یک. درباره ایران اگر مراوده ای اروپایی یا آمریکایی یا ژاپنی یا چینی یا هندی یا با ما داشته باشن، چون وضع اقتصاد خودشون خرابه، میان که چیزی رو از ما ببرن. برای ایران از 1380 سیاستی تعریف شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام سیاست درهای باز چین. در 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیکش پروژه سفارش داده شد به نام چین نو. بعد از اینکه پروژه چین نو به اصطلاح تنظیم شد، تهیه شد، 3 سال بعد و آماده شد، 2 سال بعد، سال بعد سال 93 منتشر شد در مرکز تحقیقات، این سند حکومتی تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص منتشر شد. چین چه کار کرد؟ چین اومد سیاست درهای باز رو شروع کرد. در سیاست درهای باز رویای چینی رو تعریف کرد. رویای چینی اونجوری که اینجا گفته میشه 4 تا لایه داشته. گفت کنار گذاشتن ایدئولوژیشون که هیچ، گفتن آقا ما ایدئولوژی ماویزم رو می‌ذاریم کنار. دیگه ما کاری با مقاومت در جهان و کمونیستی کردن جهان نداریم. خیلی خوب. که تو ایران معروف شد به نرمالیزاسیون. 4 تا خواسته داریم تو رویای چینی. 1. سرمایه‌گذاری خارجی گسترده. یعنی پول گسترده خارجی‌ها بیاد تو چین. خیلی خوب. این اولیش. دومی، بعد از این که سرمایه خارجی گسترده اومد، ما تکنولوژی ارزان خارجی رو بگیریم که نیروی کپی کردنش نیروی فنی بالایی نخواد، چون چین سطح نیروی فنیش پایین بود. تکنولوژی عمده رو، مثلا این عینک رو، این موبایل رو، این میکروفون رو، لیسانس و امتیازش رو بگیریم بیاریم تو چین. انبوه. این دوم. سوم، با نیروی کار ارزان تکنولوژی ساده و ارزانی تولید کنیم. انبوه. 4، به شکل انبوه به جهان صادر کنیم که سود داشته باشه، هیچکی نتونه باشه رقابت کنه. انقدر زیاد، یعنی انقدر میکروفون تولید کنیم صادر کنیم که هیچکس نتونه بدون رقابت کنه. 4 تا، جذب سرمایه خارجی، انبوه، جذب تکنولوژی ارزان و ساده، با نیروی کار ارزان تکنولوژی ارزان رو به شکل انبوه تولید کردن و صادرات انبوه. چین در 1356 یک سال قبل از انقلاب ما رفت به سمت سیاست درهای باز چین توسط آقای دنگ شیائوپینگ. استراتژی دنگ شیائوپینگ چین نو رو ساخت با این 4 تا استراتژی. در مجمع تشخیص مصلحت ما پروژه های سفارش داده شد، همایش های برگزار شد از 1180 تا 1183 که اینا منتشر شدن، رسما اعلام شد که، یعنی مقدمه این کتاب رو رئیس وقت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نوشت. نوشت آیا استراتژی چین در کشورهای جهان سومی مثل ما و اینا قابل پیاده شدنه، و توضیح دادن که این اگه تو ایران پیاده بشه خیلی خوب. کات 1392 دولت جدید وقتی سر کار اومد حرفش این شد، گفت ما دست از انقلابیگری برمی‌داریم. انقلاب 6 ماه، انقلاب 9 ماه، انقلاب 1 سال، نه 37 سال. رسما این جمله گفته شد که آقا بی خیال انقلاب، که رهبری اومد گفت آقا من انقلابی ام، فلان جا انقلابی باش، فلان جا انقلابی باش، انقلابی باش. آقا خب روحی انقلابی میذاریم کنار، خیلی خوب چیکار میکنیم؟ میریم میشینیم پای میز مذاکره. پای میز مذاکره چی به دستمون میاد؟ وقتی رفتیم آقا بمب اتم، اصلا بمب اتم که چی؟ انرژی هسته رو از 20% میرسونیم به 37%، از 10000 سانتریفیوژ میرسونیمش به 5600 سانتریفیوژ. دیگه چی میخوای؟ گفت موشکاتون هم باید بدید. آمدن گفتن عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. رهبری وایساد جلوشون، حرفا چیه میزنید؟ عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. نقض حقوق بشره. نقض حقوق بشر مثلا بهائی‌ها، بلند شدن بدو بدو رفتن دیدن بهائی‌ها. یعنی سعی کردن هر چی رو که الان دشمن ما میخواد ما حساسیت زدایی کنیم. آقا عزیز من این کارا چیه میکنی؟ او داره یکی یکی مؤلفه‌های تو رو ازت میگیره که چی بشه؟ که رویای ایرانی شکل بگیره. جذب سرمایه خارجی گسترده، جذب تکنولوژی ارزان خارجی، تولید انبوه اون تکنولوژی، صادرات انبوه. شما این چهارتا رو چند بار سال 92 93 و 94 شنیدید که مدام گفتن که پسا برجام حجم عظیم سرمایه‌گذاری خارجی میاد، تکنولوژی گسترده میاد، ما تولید میکنیم گسترده تکنولوژی رو و تکنولوژی رو به جهان صادر میکنیم. او به ما تکنولوژی هواپیما نمیده، او هواپیمای ساخته شده میده. او به ما اجازه نمیده هواپیما بسازیم. او به ما تکنولوژی ساخته شده میده، درای کشور باز شده، همینجوری داره کالا میاد، انواع ماشین های خارجی، انواع موبایل های خارجی، انواع تکنولوژی های گوناگون، قطار. به کره ای رو صدا کردیم بهش میگیم بیا برام کشتی بساز، مدیر کارخونه کشتی سازمون میشه گریه میکنه. اونی که فردا بیکار میشه، اینو تو دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم پارسال، دانشگاه صنعتی اصفهان فاصلهش تا کارخونه ساخت هواپیمای ایران 140 20 کیلومتره، یعنی اینا کنار شهر اصفهانن، اونم اول شهر شانشهره، 20-25 کیلومتر فاصله. گفتم ببینید بچه ها، شما دانشجوی رشته صنعتی هستید، یکی از مهمترین دانشگاه صنعتی ما هستید، دانشگاه صنعتی اصفهان. قرار شد ما بریم مثلا 10 میلیارد دلار بدیم به کمپانی ایرباس، به ما هواپیمای پیشرفته ایرباس بده. 10 سال هم قراره این 78 تا 100 تا هواپیما ساخته بشه. من حالا یه معادله رو برای شما توی اقتصاد استراتژیک بررسی می‌کنم. شما دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان به اضافه استاداتون بلند شید برید بنویسید بگید آقا ما اون 10 میلیارد دلار رو، یعنی 10 سال سالی 1 میلیارد دلار، نصفش سالی 500 میلیون دلارشو بده به ما دانشگاه صنعتی اصفهان. این کارخونه هواپیمای ایران 140 هم که همین نزدیک دانشگاه صنعتی اصفهان توی شانشهر اصفهان، اینا بده دست ما. ما فرزندان این ملتیم، برای خودمون ملت هم سر کسی نمیخوام بذاریم، ما میخوام کشور خودمون داشته باشه. بعدم آبرو ما میره، ما آدمای صنعتی هستیم دیگه. ما با کمک استادامون این 140 رو سال بعد میکنیمش ورژن 150 160 مثلا. طی 10 سال قول نمیدیم ایرباس بسازیم، ولی قول میدیم مملکت رو در سیستم هوایی خودکفا کنیم. این هیته ماست، 20 کیلومتری 30 کیلومتری ماست اون کارخونه هواپیما سازی. خب این بچه‌ها چند هفته بعدش که راهپیمایی 22 بهمن بود، من توی عکسای خبرگزاری‌ها دیدم که اینو کرده بودن بنر، گرفتن دستشون که آقا اون پولا رو نصفشو بدید به ماها تو دانشگاه صنعتی اصفهان، ما کشور رو خودکفا می‌کنیم. چطور شد حسن تهرانی مقدم بعد از اینکه رفت پدر همین بشار اسد، یعنی حافظ اسد، دور از چشم روس‌ها اجازه داد نبرن موشکای اسکاد بی رو ببینن توی سوریه در 1162. حسن تهرانی مقدم که به سن شما بود دیگه، 23 4 سالش بود، برگشت اومد تو ایران، احساس کرد ما یه روز باید موشک بالستیک داشته باشیم. این زرقامی که رئیس صدا و سیما بود، موقع معاون وزیر دفاع بود، خودش تو خاطراتش میگه، میگه اومد به من گفتش که این ماشین تراشه است، این گوشه سوله، اینو نیاز داره؟ خراب بود ماشین تراشه. گفتم نه. این 4 تا سربازم که رشتهشون مکانیک و اینا رن دادیم بهش، این گوشه با یه ماشین تراش شروع کرد و با طراحی اولیه و بعد یه سوله به یک کانکس گرفتن و شروع کردن و فکر کردن و با یه مش جوون، خودش هم جوون بود، 25 سال بعد وقتی تو 50 سالگی شهید شد، این مملکت 5 نوع موشک بالستیک برد و بلند داشت، سجیل و اماد و به اصطلاح شهاب و راکتای کوچیکی که ساخته بودن، همین فجر 333 میلیمتری که دست حماس، دست جهاد اسلامی، دست حزب الله لبنان 70 کیلومتر برد داره میره میخوره تا اونجا. پس اگر امروز یه کسی توی یه کشوری مثلا مثل لبنان به جای اینکه سنگ پرت کنه راکت پرت میکنه، این راکت بومی ماست، ولی ما کف خیابونای تهران و اصفهان و تفرش و عراق و قم و مشهد و شیراز اتومبیل بومی نداریم. من عوامم، نگاه میکنم ببینم آیا ما اتومبیل بومی داریم. اگه داشتیم قبول که ما دانشجو صنعتی داریم، استاد فنی داریم، سیاستگزار دولتی حکومتی فنی داریم. ولی وقتی نیست، هی شما بگو رتبه دانشگاه صنعتی الف و ب و جیم و دال ما تو دنیا اینه تو رنکینگ جهانی، چه سود برای من ایرانی؟ کالای صنعتی میگه از خارج میاد، اتومبیلمو، هواپیمامو، موبایلمو. من چه کار دارم که تو دانشگاه های ارتش، دانشگاه های سپاه، دانشگاه های نیرو انتظامی، دانشگاه وزارت اطلاعات چی درس میدن؟ من عوامم، کف جامعه دارم میبینم امنیت برقراره. وقتی امنیت برقراره، دشمنم نمیتونه چپ نگاه کنه به داخل کشور، معلوم میشه آنچه در دانشگاه های ارتش، دانشگاه های سپاه، دانشگاه های نیرو انتظامی، دانشگاه وزارت اطلاعات ارائه میشه چیز به درد بخوریه که خروجی اون علم شده اینی که من عوام کف جامعه امنیت میفهمم. اما شما هی بگو شریف اینه، امیرکبیر اینه، صنعتی اصفهان اینه، خواجه نصیر اینه، دانشگاه تفرش اینه، آقا خروجی اتومبیل کو، هواپیما کو. بعد وقتی من رفتم دستمو دراز کردم جلو آمریکایی، تو رو خدا جون مادرت به من بوئینگ بده، فرانسویه جون مادرت به من مثلا ایرباس بده، بعد اون میگه اول موشکایی که تو تونل هایی که تو تلویزیونتون نشون دادید، ستون تو ستون موشک چیدید، اینا رو که حسن تهرانی مقدم اینا رو ساختن، اینا رو بده ما نابود کنیم، بعد ما به تو چرخ هواپیما میدیم. بعد طرف تو مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد میگه عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. نیست دوست عزیز، این امنیتی که شما امروز میبینید بنیاد شهید دو هفته پیش اعلام کرده تا الان 1000 تا شهید مدافع حرم دادید. و به بعضی ها بر میخوره. آقا ما الان یه مسئله داریم، دستمون جلو آمریکا دراز کردیم، ناز میکنه میخواد بوئینگ بده. دستمون جلو فرانسه دراز کردیم، ناز میکنه به ما ایرباس بده. او به ما ایرباس ساخته شده میده، بوئینگ ساخته شده میده، به ما تایپی از بوئینگ رو نمیده که ما اینجا مهندسی معکوس کنیم، بسازیم، صادر کنیم. یعنی چی؟ یعنی شما در آینده شغلی ندارید. شما بچهای فنی زمین اشتغالتون که سیاست گذاری نیست. چین توش رویای چینیش میگفت جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی که بشه لیسانسش رو گرفت، امتیازش رو گرفت، تولیدش کرد، تولید انبوه اون تکنولوژی و صادرات انبوهش. الان کدوم تکنولوژی رو به ما دادن که ما بتونیم انبوه تولید کنیم، انبوه صادر کنیم؟ هر چی هم خودمون داریم تولید میکنیم داره میخوابه. ولی خب متاسفانه ما کوریم. تلألو و نور و درخشش این آفتاب تابان برجام رو نمیبینیم. آنچه در قالب سیاست درهای باز چین تعریف شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و براش کار شده بود در 1183 وقتی نهایی شد چاپ شد، در 1192 شروع شد، امروز در 1395 ما میدانیم که سیاست درهای باز چین در ایران اجرا نمیشه. یعنی اینکه سرمایه گذاری خارجی نخواهد آمد، قانون داماتو، قانون یوتر، پس سرمایه گذاری خارجی گسترده نمیاد. این یک. دو، وقتی سرمایه گذاری خارجی گسترده نیومد، تکنولوژی خارجی گسترده هم به ما نمیدن که بتونیم تولیدش کنیم. اینم دو. سه، مفهومی شکل گرفته به نام این که ما بخوام در بازارهای جهانی حالا این کالا رو صادر کنیم. کدوم کالا؟ کالایی که نساختیم. ما که داریم واگون و کشتی و هواپیما و اتومبیل و موبایل و همه چیز رو از بیرون وارد میکنیم. پس رؤیای چینی در سیاست درهای باز چین که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 1180 طراحی شد شکست خورده. میمونه فاز دوم. دو تا درهای باز توی جنوب شرق آسیا اجرا شد. یکی سیاست درهای باز چین، قبل از سیاست درهای باز چین سیاست درهای باز تایلند. سیاست درهای باز تایلند چی بود؟ منطقه برمه، کامبوج، لاوس، ویتنام، کره جنگ بود. جنگ کره 1953، جنگ ویتنام با آمریکا، منطقه در آتش بود. مثل منطقه امروز ما که این طرف افغانستان و پاکستان تو آتش، این برم سوریه و عراق و یمن و لبنان. و کشور تایلند کشوری بود خوش آب و هوا و امن. آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها اومدن گفتن ببین سربازای ما تو این کشورهای منطقه داره می‌جنگه، نمیتوننم هی بلندشن برن آمریکا تفریح کنن، شما بیایید در شهری به نام، در منطقه جزیره‌ای به نام پاتایا شرایط رو برای تفریح این سربازای آمریکایی فراهم کنید. در دهه 1960 میلادی سیاست درهای باز تایلندی رو آمریکایی‌ها شروع کردن در تایلند. تایلند سیاست درهای باز تایلندی رو وقتی اعمال کرد شد بزرگترین مرکز جذب توریسم جنوب شرق آسیا، چون امن بود، آب و هواش خوب بود و در یه منطقه ناامن. اول آمریکایی‌ها رفتن اونجا و بعدم کلی کشورهای دیگه رفتن اونجا هتل ساختن. منطقه تایلند شد مرکز جذب سازوکارهای توریستی از این حیث. گزارشی که CIA منتشر کرده روی وبسایت خودش میگه 40 میلیارد دلار درآمد کشور تایلند از توریسم، 35 میلیارد دلارش سکس توریسم. خب آمریکایی‌ها ما رو سوق دادن از پارسال به سمت سیاست درهای باز تایلندی. نه، شما مثل چین نمیتونید جذب سرمایه خارجی کنید، نمیتونید مثل چین به اصطلاح تکنولوژی خارجی وارد کنید، بسازید، صادر کنید. به شما یه نقش دیگه‌ای در جهان میدیم. چطور تایلند کشوری است خوش آب و هوا، شما هم کشوری هستید چهار فصل، چطور تایلند در ناامن‌ترین منطقه جنوب شرق آسیا بسیار امن بود، شما هم در منطقه جنوب غرب آسیا کشور امنی هستید. تمام کشورهای دنیا بیان تو ایران سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌گذاری کوچیک زیر 20 میلیون دلار، چی بسازن؟ هتل. صدها و هزاران هتل شروع شده در ایران ساختش. یه سری به آمارهایی که سیستم گردشگری ما اعلام کرده بزنید تو فضای سایبر، صدها هتل داره ساخته میشه، خارجی میاد اینجا. روز ملی گردشگری بود یه ماه پیش، مسئولین کشور رفتن اونجا گفتن آقا گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بالا باشه، یعنی آقا خارجی میخواد بیاد اینجا سرمایه‌گذاری کنه. وقتی سرمایه‌گذاری کرد میگه آقا من خب خارجی رو بیارم اینجا، او اومد سر حجابش گیر نده، اینا چرا اومدن تو ایران بعد حجابن. بعد وقتی اومد میخواد مشروب سرو کنه، اومده استراحت کنه و خیلی چیزای دیگه رو پشتش میخواد. سیاست درهای باز چین شیفت کرده به سیاست درهای باز تایلند. آمریکایی‌ها ما رو سوق دادن که نه، به تو سرمایه‌گذاری خارجی بالای 20 میلیون دلار نمیذاریم انجام میشه، به تو تکنولوژی پیشرفته نمیدیم، تو مثل امارات هواپیما داشته باش سوار شو، تو مثل قطر اتومبیل خوب داشته باش سوار شو، اما خودت کارخونه بزنی بخوای تولید کنی نه، ببین نشد. نمیذاره سیاست درهای باز چین. اما سیاست درهای باز تایلندی، تو بشه کشور گردشگری، از سراسر دنیا بیان اینجا تفریح کنن، پول خرج کنن بره. حالا رسیدیم به مرحله که در سیاست درهای باز تایلندی تغییر زائقه فرهنگی رو با این سازوکارها بخوان دنبال کنن. اینه که در شرایط پسا ترامپ، دوستان عزیز، اتفاقی که در جامعه ما خواهد افتاد اینه که آقای ترامپ در مشکلات کشور خودش بیش از پیش متور میشه، چون سیاست مدار نبوده، تو جریان ریز مسائل نیست، اولین بار داره وارد عرصه سیاست میشه. وقتی ایشون وارد عرصه سیاست بشه، یک سری گرگ مثل نیوت کینگریچ و دیگران در جناح جمهوری خواه هستن، دورش میکنن و عناصر قدرت و ثروت سمت و سوش میدن به این سمت، این جریانی که داره میاد به شدت ضد ایرانه، به شدت با ایران مشکل داره. اینا که دارن جمع میشن دور آقای ترامپ، اولین کاری که میکنن از برجام به عنوان یک زمینه اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میکنن. وقتی از اهرم فشار خودشون استفاده کردن، ما به سمتی میریم که مجبور بشیم امتیازهای بیشتری بدیم، یعنی برای هر جزء این قضايا، برای اینکه یک قضیه محقق بشه یک امتیازی تو اون زمینه بدیم. از این رو شرایط برای جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر میشه در سال آینده با آمدن آقای ترامپ چند هفته دیگه، و راه حل مشکلات رو رهبری تو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفته. اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا باشه. نگاه به بیرون دردی از ما دوا نمی‌کنه. نه سرمایه‌گذاری خارجی، نه تکنولوژی خارجی. مگه ما موشک بالستیک رو با کمک تکنولوژی خارجی ساختیم؟ مگه نیروگاه نتنز و عراق رو با کمک تکنولوژی خارجی ساختیم؟ پس اگر ما مجید شهریاری داشتیم که آمدن کف خیابونای تهران ترورش کردن، این طراحی کرد نتنز رو و ساختیم سانتریفیوژا رو، ما در دانشگاه‌های صنعتیمون، در دانشگاه صنعتیمون استادایی داریم که مثل مجید شهریاری میدون بهشون داده بشه، با کمک دانشجوهاشون معجزه ها میکنن. خودرو و هواپیما به هیچ وجه پیچیده تر از سانتریفیوژ نیست. هیچگاه هواپیما و یا خودرو پیچیده تر از پدیده‌ای به نام موشک کروز نیست. ما موشک کروز و موشک بالستیک ساختیم. به تعبیر رهبری، ذهن ایرانی، ذهن جوان ایرانی که میتونه موشک بالستیک و کروز بسازه، نمیتونه اتومبیل بسازه؟ خب ما به اون استاد میدون ندادیم. ما به اون دانشجو میدون باور نکردیم اون استاد و دانشجو رو. چرا وقتی مجید شهریاری رو باور کردیم، علی محمدی رو باور کردیم، نتیجه شد او؟ چرا وقتی حسن تهرانی مقدم که اصلا گرایشش این چیزا نبود باور کردیم، بهش میدون دادیم، نتیجه شد این؟ اگر ما باور کنیم خودمون رو، این که میتوانیم، استادمون رو باور کردیم، دانشجومون رو باور کردیم، مردممون رو باور کردیم، امیدمون رو به بیگانه بریدیم، مثل تاریخ که تنگه‌ای که برام تاریخ هست توی مدیترانه، اینا وقتی از مراکش رد شدن رفتن توی کشور اسپانیا، قایقاشون رو سوراخ کردن که امکان برگشت نداشته باشن. ما نمیخوایم دور خودمون دیوار بکشیم. آقا شما میخواید کشور رو منزوی کنید. آقا استقلال اسمش انزوا نیست. شما دور اتاق، دور خونتون دیوار میکشید. داخل خونتون، تو اتاق خوابتون نسبت به بقیه اعضای خانواده در و پنجره رو میبندید. معنیش اینه که شما خودتون رو منزوی کردید. بالاخره هر کس حریمی داره. هر کس حریم و حرمی داره. ملت ما هم یه ملتیه که در سطح ملی حرمی داره و حریمی. استقلال معناش دور خود دیوار کشیدن و مرز کشیدن نیست. چرا؟ اگر یه کسی بود که واقعا دلش سوخته بود برای ما، بله، ولی وقتی اون میخواد بیاد برخوردش با ما برخورد گرگو میشه. اگر ما تکیه نکنیم به کار خودمون و اونطوری که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده، اقتصاد درونزا رو نگاه نکنیم و اقتصاد برونزا رو دنبال کنیم، همینی میشه که دیدید. پس یک، اقتصاد درونزا. دو، مسئله بعدی اینه که معیار اقتصاد پوله. پول ما بدون پشتوان است، مثل بقیه پولای دنیا. کشور اگر میخواد موفق بشه باید پول بدون پشتوان رو بذاره کنار. قبول دارم اولش دشواره برای مردم، ولی مردم صادقانه وقتی بدونن حکومت باهاشون صادقه، پای سختی‌ها میمونن. این مردم انقلاب و جنگ و خیلی چیزای دیگه رو تحمل کردن، تحریم و اینا رو. اگه بدونن قرار بهتر بشه در آینده، تحمل میکنن. این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که ما نخبمون رو باور کنیم. این نخبه کیه؟ کسیه که تو المپیاد این برابر بوده؟ نه، نخبه همون آدم متعهدیه که حاضر برای مصالح ملی کشورش بشینه فکر کنه، بشینه حرف گوش کنه، بشینه نقد کنه. لزوما نباید توی شریف باشه. از کجا معلوم توی همین دانشگاه تفرش کسایی نیستن که اگر یه ذره به فکرشون پروبال داده بشه، ایده پردازیشون جدی گرفته بشه، ما اتومبیل‌های متعدد، هواپیماهای متعدد، قطارهای متعدد، کشتی‌های متعدد و خیلی چیزای دیگه نیازهای دیگه‌مون رو تولید نکنیم. پس باور خودی، خودی رو باور کردن. این سه تا مؤلفه اگر شد، که این سه تا محور بحث رهبری مال من نیست. یک، اقتصاد درونزا. دو، جادوی پولی و مالی دشمن رو شکستن، آقای سروری دلار رو زدن و ریال ایران رو قدرتمند کردن. سه، ما میتوانیم و خود باوری، به خصوص در جوان ها. باور کنه که یه جوانی میتونه و جوانم خودش باور کنه که میتونه. و اگر این سه تا محقق شد و تلاش کردیم اینا به گفتمان عمومی تبدیل بشه، مطمئن باشید که به سادگی میشه از پس مشکلات برآمد و میشه کشور رو از این گردنه بسیار حساس تاریخی عبور داد و در ناامن‌ترین نقطه جهان کشور رو از حیث امنیت و تکنولوژی و سازوکارهای دیگه به مرتبه بسیار بالایی رسوند. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و این مرحله هم بر شما بگذره، مثل ما بیاید جلو نسل بعد به ایستید شرمنده باشید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.